به نام خداوند بخشنده مهربان سلام می کنم و درود می فرستم به یکایک عزیزان حاضران و غایبان و علاقمندان به مباحث خلاف و وفاق علم و دین که همواره با ما هستند و مشوق ما هستند و در پیش برده این بحث ها شراکت می ورزند و امیدواریم که به نتایج نیکو منتهی شود. ما نوبت گذشته رو صرف بحث هایی کردیم که به ظاهر نامرتبط با علم و دین بود ولی به باطن مرتبط بود. یکی قصه هفته وحدت بود که خب یک وحدت کاملا دینی است و شیعیان و سنیان گرد می آیند تا با یکدیگر صیغه اخوت بخوانند، دست برادری بدهند و اعلام کنند که علی رغم پاره ای از اختلافاتی که دارند و داشتهاند همچنان در جبهه واحدند، هم از لحاظ ایمانی هم از جهت مقابله با دشمنان. و بخش دوم سخن ما مربوط شد به یکی از فیلسوفان علم معاصر به نام کارل پاپر اتریشی انگلیسی، صاحب کتاب جامعه باز و کتاب منطق اکتشافات علمی و صاحب کتاب Objective Knowledge و حدس ها و ابطال ها و بسی کتاب های دیگر که هر کدام جایگاه وزینی در عالم فلسفه و فلسفه علم دارند و شخص مؤلف آنها یعنی کارل پوپر رو از موقعیت ممتازی در میان فیلسوفان علم برخوردار کردند به مناسبت 30 سالگرد وفات وی. و توضیحاتی که لازم بود به عرض دوستان رساندم که او جزو مهمترین کسانی بود که مارکسیسم رو غیر علمی دانست، تاریخی گری رو غیر علمی دانست و نکات بسیار و علل خصوص نفی و نفرت او نسبت به صهیونیسم نجات پرست و تشکیل دولت اسرائیل که عبارات ویژه‌ای رو هم از او خواندم و تا دوستان بدانند که در این سوی دنیا هم هستند متفکرانی ولو از تبار یهودی که با ایده صهیونیسم و بنا کردن یک کشوری بر آن اندیشه مخالف بودند و مخالف ماندند، برخلاف بعضی از فیلسوفان معاصر ما چون هابرماس آلمانی و چون لویناس الجزائری فرانسوی که متاسفانه نتوانستند دامن خود را از غبار این نجات پرستی بپیرایند و بالاستقلال و نه در پیروی از مد زمانه سخن بگویند و شجاعت علمی خود را نشان بدهند. ما همیشه چنین بوده است که در دو سوی حق و باطل فیلسوفانی متفکرانی داشته ایم. گاهی هم بودند کسانی که قوت علمی و معرفتی یه بسیار داشتند اما متاسفانه شجاعت روحی چندانی نداشتند و این خب از دریغها و اسفهای ماست در عالم معرفت که گاهی چنین رخ میدهد. و به همین سبب هم از قضا همین آقای کارل پوپر که به نامش اشاره کردیم یکی از توصیه های خیلی مهمش این است که میگوید از قوت های فیلسوفان پیروی کنید نه از ضعف های اونها. ما آدمیانیم، فیلسوفان و متفکران هم آدمی هستند، قوت ها و ضعف هایی دارند. ضعف هاشون نباید الگوی ما باشد بلکه قوت هاشون. بسیار خوب، از این مسئله بگذریم، گرچه که مسئله صهیونیسم، مسئله اسرائیل، مسئله جنایتکاری و آدمکشی و نسلکشی این قوم و این ارتش جنایتکار همچنان مسئله روز همه جهانیان است و وجدان همه انسانهای منصف رو داغدار کرده است. بیروت زیبا اکنون زیر بمباردمان شدید این جنایتکاران است و بالاتر از اینکه شهری می شکند، سقفی می ریزد و مادری در عزای فرزند می نشیند یا فرزندی در عزای مادر می نشیند، بالاتر از همه این غمها غم بر شکستگی اخلاقی است که انسانیت دچار آن شده است. ما به جایی رسیده ایم که از انسان بودنمون شرم می کنیم، برای اینکه در میان ما انسان ها انسان نماهایی پیدا شدند که با هیچ استانداردی و هیچ قاعده‌ای نمیتوان آنها را در زمره آدمیان دانست. در یکی از اشعاری که کسی به طنز سروده بود آورده بود که میان دو خر بهر جو جنگ شد، لگد زد یکی دیگری لنگ شد، بنالید از درد و گفتا همی که حتی تو خر نیستی آدمی، نشاید که خر خوانمت زن که خر نیازارد انباز خود چون بشر. حقیقتا اون حیوان حق داشت که بگوید مرا انسان نخوانید، مرا آدم نخوانید، ما خران ما گرگان به جان هم نمیفتیم و یکدیگر را نمیدریم، این فقط آدمیانند که چنین میکنند و مایه تأسف است. ادیان و پیامبران و رسولان هم آمدند برای اینکه آدمیان را آدم کنند و با مشعل هدایتی که در دست داشتند چراغ عقل را برافروزند و راه رو روشن کنند و از حرص و غضب و شهوت آدمیان بکاهند و آنها رو در مهار عقل بنمند، بلکه این آدمکشی ها و این فتنه ها و آشوب ها در نگیرد و این شورش ها فرو بنشیند. ولی دریغا که پیامبران هم از این جهت موفق نبودند. از جهاتی موفق بودند، ندای توحید رو در عالم افکندند، بتپرستی تقریبا از جهان برچیده شد، بسیاری از ارزش های اخلاقی که شاید به خوبی شناخته نشده بود شناخته شد و مورد توجه قرار گرفت. اما دانستن چیزی است و عمل کردن چیز دیگری است. عموم آدمیانی که دست به این جنایت ها و تباهکاری ها میزنند خوب 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 حقوق بشر رو میدانند، از حفظن چند دفعه امتحان دادن، اخلاقیات رو در حدود لازم و کافی میدانند، ولی اون چه که نیست اون عبارت است از متخلق به این اخلاق شدن و او راهی ندارد جز اینکه آدمی یک از خدا بترسد، دوم که از مرگ بترسد و سوم اینکه در اثر پرهیز از پاره کارهای ناروا وجدان او صیقلی شود و لطیف و حساس شود، به طوری که نتواند دست به پاره از جنایتها و گناهان بزرگ و کوچک بزند. من آفرین گفتم وقتی که یکی دو نفر از کارمندان وزارت کشور و وزارت دفاع آمریکا در همان اوائل جنگ اسرائیل و غزه و حمله اسرائیلیان به غزه استعفا کردند. نمی توانستن آن همه نامردمی و تزویر و ریا رو تحمل کنند و ببینند که پشت سر چه می گذرد و رو به رو چه می گذرد و چگونه پنهانکاری می کنند و چگونه دست های جنایتکار رو در دستکش ها پنهان کردند و ادعای نوازش می کنند. خب اینجا و اونجا وجدان های بیدار پیدا می شود، یا اون کسی که خود رو به آتش سوخت و همه رسانه ها بر او سرپوش نهادند و نگذاشتند که ذکر او منتشر شود، چون اونگاه ممکن بود موجب بیدار شدن پاره وجدان های دیگر شود. اکنون هم میبینیم که گرگان غار بیمهار میتازند و بیروت رو صحنه عملیات تباهکارانه خود ساختند و صدا از احدی بیرون نمی آید و رئیس آن جنایتکاران رسما به سازمان ملل می رود و در آنجا شاخ شونه برای ملت های مظلوم می کشد و با کمال ننگ و شرماوری چنان سخن می گوید که گویی بر قله اخلاق و ادب و ارزش ها نشسته است. این مصیبت روزگار ماست. این انسانی که در این روزگار زیست می کند نمیدانم پس از جنگ غزه و تهاجم به غزه چگونه می تواند بخندد، چگونه می تواند شوخی بکند. کسانی که خودشون روزگاری قربانیان هولوکاست بودند اکنون هولوکاست دیگری آفریدند. کسانی که روزی خودشون گرفتار و قربانیان آپارتاید بودند رژیم آپارتاید دیگری آفریدند و این روندی است که همچنان ادامه دارد. آدمی گاهی فکر می کند که وعده ای که ادیان دادند که منجیانی باید ظهور کنند، صاحب الزمان یا مسیح یا هر کس، برای اینکه گویا پیامبران می دانستند که آدمیان را اگر به خود واگذارند و به عقلشون تکنولوژی می آفرینند، تکنولوژی که آدمی رو 100 هزار میلیون بار درنده تر می کند از حیوانات وحشی، و این تکنولوژی است که اکنون به دست این وحشیان افتاده است و اونها رو به اینجا رسانده است که گرگان و ببرها هم از اونها شرمنده اند. شاید واقعا اصلاح جهان به یک مصلح الهی نیاز داشته باشد. شاید از اجتماع عقول و ازدهام نفوس کاری بر نیاید. میبینیم که بالاترین کاری که کردن پدید آوردن سازمان ملل بود پس از جنگ جهانی دوم، برای اینکه حقوق بشر رو تثبیت کنند، برای اینکه چنین تجاوزها و تعدیهایی صورت نگیرد، برای اینکه هیچ کشوری زمین کشور و مردم دیگر رو نخورد و غصب نکند، نه اینکه بنشیند و بلکه سال به سال گسترش بدهد و پاره های دیگر رو به خود ملحق کند و در مقابل قطعنامه های شورای امنیت هم بی اعتنا بماند، پشت کند و بلکه اونها رو تحقیر و تمسخر کند. داستان بسیار غم انگیزی است، قصه پرغصه است. امیدوارم در طول عمر ما یک خاتمه نیکو و مبارکی داشته باشد، به نفع مظلومان و با بستن دست و دهان ظالمان. الهی آمین. خب به بحث امروزمان میرسیم که دنباله بحث در باب زبان قرآن است. خب عزیزان که بحث های ما رو دنبال میکنن لاجرم به خاطر دارند که بحث ما از بیان کردن موارد خلاف و وفاق علم و دین و مخصوصا آیه هایی که ظاهرا اجازه علمی در آنها بود یا آیه هایی که ظاهرا مخالف با علم بود، از اونجا به این نکته منتقل شدیم که ما تا تکلیف زبان قرآن رو بیان نکنیم نمیتوانیم در اون نزاع داوری کنیم و اون رو فیصله بدهیم. اشاره کردیم که وقتی دو زبان با هم در می افتند لازمه اش آن است که اون دو زبان از جنس یکدیگر باشند، اما اگر از یک جنس نباشند اونگاه مثل راندن در دو جاده مختلف است که تصادفی و توافقی حاصل نمی شود. خب اگر قرآن به زبان علم باشد اونگاه می توان از محتویات علمی آن سراغ گرفت و اون رو با علم زمانه مقایسه کرد و فتوا خلاف یا وفاق داد. اگر قرآن به زبان فلسفه باشد، اگر به زبان تاریخ باشد، اگر به زبان حقوق باشد و هر یک از این فنونی که می شناسیم، اونگاه استعداد در افتادن با زبانهای مشابه خود رو دارد. اما اگر از این جنس نباشد اونگاه ما باید محاسبه کنیم و ملاحظه کنیم که با چه چیزی در بحثیم، با چه چیزی روبرو هستیم و در مورد آن چگونه باید داوری کنیم. صحبت‌های پیشین ما به اینجا منتهی شد که زبان قرآن زبان تخصصی نیست. زبان تخصصی یعنی انواع خیلی ببخشید یعنی انواع تخصص ها چه در عالم حقوق، چه تاریخ، چه علوم دقیقه، چه فلسفه و غیره، اینا نیست. و چنان که گفتیم زبان قرآن زبان عرفی، ادبی، فرهنگی است و بهترین دلیل این هم آن است که خود قرآن میگوید که هاذا بیان للناس، این قرآن بیانی است برای مردم، برای توده مردم، و بیان برای توده مردم غیر از بیان برای متخصصین است. یه فیزیکدانی که یه کتاب فیزیک مینویسه نمیگوید هاذا بیان للناس، این برای همه مردم است، اصلا و ابدا برای فیزیکدان ها مینویسه، یا کسی که کتاب فلسفه می نویسه نمیگه هاذا بیان للناس، برای فیلسوفان می نویسه، برای کسانی که با اون اصطلاحات و تعریفات و استدلالات آشنا هستند. اما یه کتابی که برای مردمه شأنش فرق میکنه. من از اینکه گفته بودم این کتاب زبانش عرفی است، مایلم عزیزان به این نکته توجه کنند. از اینکه گفته بودم زبان قرآن زبان عرفی است، عده‌ای گویا چنین تصور کرده بودند که منظور عامیانه است. نخیر، زبان عرفی به معنای زبان غیر تخصصی است، به معنای عامیانه و مبتذل و پیش پا افتاده و بیمغز و بیمحتوا اصلا و ابدا. بهترین نمونش خود کتاب مثنوی که ما اینقدر از او سخن میگوییم، و خود مولانا شما ببینید یک دریایی است، گنجی است از حکمت. به چه زبان ساده او سخن میگه و اتفاقا عمد دارد بر اینکه به زبان متخصصان صحبت نکنه، و عمد دارد که از کسانی و نوشته های کسانی چون محی الدین عربی و صدرالدین غونوی و غیرهم فاصله بگیره، کسانی که هم عصر و هم عهد او بودند. کتاب های بسیار دشواری در عرفان فلسفی یا عرفان نظری نوشتن که در سطوح بسیار بالاست و پس از طی دوره های طولانی در مقدمات عرفانی تازه نوبت میرسد به اینکه شما اون کتاب ها رو نزد معلم بخوانید و روی هر کلمه آن دقت کنید و تا نفهمیدید عبور نکنید. خب این اونام یک جور نوشته است، ولی مثنوی برای عامه مردم است و در این حال منفعتش بسیار عامتر است، بسیار عامتر است، برای که اون کتاب ها رو فقط متخصصان میخوانند، این کتاب رو عموم مردم، و از اون کتاب ها کمتر کسی جز خواص بهره میبرند، ولی این برای غیر خواص است. غیر خواص نه به معنای افراد عامی بی سواد جاهل، نه خیر، یعنی همون که گفتم به زبان تخصصی نیست. این همه حکمت ها که در مثنوی هست و ما هم توفیق داشتیم که پاری از آنها رو بیان کنیم، اینا همه به زبان عرفیه، به زبان فلسفی نیست، به زبان علمی و تخصصی هم نیست، ولی میبینید که چقدر معلومات افزاست، چقدر معرفت افزاست و چقدر جانبخش است و آدمی پرور است. و یعنی اون کتاب کاملا در کار خود موفق است، ولو اینکه یک زبان ساده ای رو برگزیده است. زبان مولانا حتی از زبان شاعرانی چون حافظ و سعدی هم ساده تره، برای اینکه اونا در فکر وزن و قافیه بودند و به خاطر وزن و قافیه گاهی پیچی و کجتابی به سخن میدادند تا اینکه موافق وزن افتد یا موافق قافیه افتد. ولی مولانا که میگفت قافیه اندیشم و دلدار من، یادم مندیش جز دیدار من، خوش نشین ای قافیه اندیشت من، قافیه دولت تویی در پیش من. من اگر به قافیه بیاندیشم، به قافیه دولت یار است، به او میاندیشم، نه به این قوافی انفزی. لذا حتی خودش رو از اون قید و بند هم رها کرده بود و ظاهر کلماتش که نظم است، ولی نظمی نیست که نزد ادیبان بزرگ مقبول بیفتد. اما با همه این احوال میبینیم که مثنوی جهانگیر شده است. چرا جهانگیر شده؟ برعکس اون کتاب های تخصصی دیگر، به طوری که امروز مثنوی شما میبینید در سراسر آمریکا پخش شده و ترجمه شده و این همه خواننده دارد. و خود مولانا هم پیش بینی کرده بود، گفته بود به دوستانش که این کسی کتاب رو پشتش نهاده بود و نشسته بود. مولانا گفت این کتابی نیست که پس پشت آن را بنهند، این کتاب جهانگیر خواهد شد. و خب این رو هم درست فهمیده بود و جهانگیر هم شده است. مثال زدم فقط، اتفاقا سبک مثنوی بسیار سبک قرآنی است. هدف مثنوی هدف قرآنی است. این دو کتاب خیلی بر یکدیگر منطبقند. خب مولانا البته از سر ارتفاع و استغنایی که داشت اصلا قرآن، کتاب خودش رو قرآن در زبان فارسی و پهلوی میدانست. اما از او حالا از این سخن اگر بگذریم، ولی میدونید بیشتر اوصافی رو که قرآن برای خود کرده است، مثنوی هم برای خود همون اوصاف را آورده است که لا یمسه الا المطهرون و امثال ذلک. حالا ما از اینا بگذریم، اما مشابهت قرآن با مثنوی مشابهت بسیار آشکاری است و اتفاقا یک مثال خیلی خوبی است برای ما فارسی زبانان که این قرآن در زبان پهلوی رو در اختیار داریم، که بدانیم که قرآن چگونه کتابی است و چه زبانی دارد. خب من اگر بخوام یه وقت و این رو گذاشتم شاید در یک سلسله بحث های دیگری که حکمت ها گوهر های حکمت قرآنی رو انشاءالله در جلسات دیگری بحث کنم که این کتاب در عین اینکه زبان عرفی دارد ببینید که چه نکته های بکر و عمیقی در او نهفته است و فقط همین احکام فقهی نیست که بعضیا به دستشون گرفتن و فکر میکنن که اینها میتونن معرف این کتاب الهی باشد. خب اون کتاب چنین است. پس در مورد قرآن گفتیم زبان عرفی و ادبی است. در نوبت گذشته یاد کردم از احمد خلف الله شاگرد استاد امین القولی که زبان قرآن ادبی است و زبان ادبی هم معناش تقریبا یعنی همون زبان عرفی با توجه به اینکه یک شاهکار ادبی است. یعنی شاید نتونیم مثنوی رو یک شاهکار ادبی بدانیم، شاهکار عرفانی هست البته به خاطر سستی هایی که در نظم او وجود دارد و مولانا هم پروای اونها رو نداشته است، اما قرآن خب آشکارا کتابی است که کوشیده است که بسیار بسیار ادیبانه و بلیغ و فاخر معانی رو ادا کند و این به اعتراف عموم ادبای عرب چه در زمان خود پیامبر علیه السلام و چه پس از ایشان تصریح شده است و همه گفتند که این کتاب فوق کلام مخلوق است و آدمی، اون هم یه آدمی که امیست و نمیتواند به خودی خود آفریننده و آورنده چنین متنی باشد. باز هم ما در داستان ها خوانده ایم که گوششون رو اعراب میگرفتند که مبادا قرآن رو بشنوند و در آنها نفوذ کند و اثر کند. خب لذا زبان ادبی است، یک شاهکار ادبی است، یک متن فوق العاده است از نظر نگاشتن و فصاحت و بلاغتی که در او به کار رفته است. حتی پاره ای از مورخان نوشتن که زبان عربی پس از آمدن قرآن وس شد، چرخشی پیدا کرد و پختگی حاصل کرد و پاره ای از تعابیر در او جاری و روان شد که قبلا نبود. خیلی شبیه آنچه که ما در زبان فارسی داریم که پس از سعدی به قول قائم مقام ما به زبان سعدی سخن میگوییم، یعنی سعدی پارسی رو پارسی کرد، بسیاری از اصطلاحات و تعبیرات رو او یاد ما داد. این زبان رو که شما وقتی نزد مثلا ابن سینا میبینید یا حتی بیهقی میبینید با همه زیبایی هایی که تاریخ بیهقی داره، ولی زبان نرم و سهلی نیست و این سعدی بود که نرم کرد، سهل کرد، آشتی با عربی داد، تعبیرات بسیار عالی رو در زبان فارسی آورد، شیرینی رو به او بازگرداند، همراه حلاوت و ملاحت رو به او بازگرداند و در این حال به قول خودش به پرویزن معرفت بیخته، به شهد عبارت برامیخته، یعنی هم با غربال حکمت اون رو غربال کرد و هم با شهد عبارت اون رو برانگیخت. زبان فارسی چنین شد. ما الان هر کدوم به خودمون مراجعه کنیم شاید چند تا 10 تا 20 تا ضرب المثل از سعدی به یاد داریم که این در زبان ما در زبان فارسی جاری است و خودمونم شاید ندانیم که از کجا آمده است. خب بنای زبان همینه دیگه. شما در نوشته های عربی پس از پیامبر اسلام خیلی جاها میبینید که با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع یکی دو تا عبارت قرآنی اون لابلا نشسته است، یعنی ذهن ادیبان رو پر کرده بود و گاه میافتند که بهترین بیان همین است که آمده است در قرآن. این زبان ادبی است و در این ادیبان بودن هم بسیار موفق بود. اما زبان ادبی فقط به معنای فاخر و فصیح نیست، مشخصات دیگری هم دارد. زبان ادبی معناش این استش که خب به همون تعبیری که قبلا گفتیم که زبان تخصصی نیست و پاسدار خود زبان است، بدون اینکه زبان رو مقید به قیود خاصی بکند که عالمان فنون مختلف اون قیود رو بر آن می افزایند و لذا می گذارد که زبان آزاد باشد. همین آقای خلف الله یک تعبیر خیلی زیبایی در کارهای خودش داره و نامش رو گذاشته حریت فنی، آزادی هنری. میگه هنرمند یک آزادگی دارد، یعنی یک رهایی از قیود دارد که دانشمندان ندارند. منظور از این آزادی چیست؟ این در واقع تعبیر دیگری است از همون که قبلا در عرف ادبیات ما و ادب شناسی ما در گذشته بود و میگفتند که یجوز للشاعر ما لا یجوز لغیره. برای شاعر چیزهای جایز است که برای دیگران جایز نیست. یعنی وقتی که وارد عالم ادب می شوید، حالا شعر یک نمونه از ادب بود یا از هنر بود، به طور کلی وقتی وارد عالم هنر می شوید شما گشاده دستید، شما میتونید حرفایی رو بزنید که این حرفها رو در علم نمیزنید. در علم شما مبالغه نمیتونید بکنید، تو دروغ نمیتونید بگید، از خودتون نمیتونید روی چیزی بذارید اضافه کنید یا کم و زیاد کنید، کارا رو نمیتونید بکنید، بعد مر واقعیت رو اونچنان که فکر میکنید بیان کنید. ولی شاعر اینطوری نیست. شاعر گفت چون اکذب اوز احسن و دروغترین شعرها بهترین شعرهاست. یعنی هرچه که هنر از واقعیت فاصله میگیره هنرتر میشه، چون وقتی بخواد متن واقعیت رو بیان کنید میشه علم. شما آب رو وقتی که میخواد دربارش سخن بگید، اگر عین اون که آب هست میخواد بیان کنید، این میشه علم شیمی، میشه فیزیک. و حق ندارید که مثلا بگید که وزن مخصوص آب این قدره یا اون قدر، باید دقیقا همونی که هست بگید و هر چیز دیگری. اما وقتی که شاعرانه راجع به آب میخواید سخن بگید، وقت مسائل فرق میکنه. شما خیلی چیزها رو به آب میتونید تشبیه کنید، خیلی اوصاف میتونید به آب بیافزایید، به طوری که به لحاظ علمی اون اوصاف رو ما مثلا ندیده ایم و نداریم. این همون مفهوم مجاز است، همون مفهوم استعاره است و این همون حریت فنی است، یعنی آزادی هنرمندانه. شما با هنر کارهایی میکنید که مجازید ولی دیگران مجاز نیستند. بازم به مثنوی مراجعه کنید، قصه هایی که مولوی نقل میکنه، حتی اونایش که منبع معلومی داره، بعضیش که اصلا معلوم نیست از کدام منابع گرفته، شاید هم منبعش همین فولکلور بوده، همین قصه هایی که سر زبان مردم بوده، هیچ کدومشون رو مطابق اون منبع ذکر نمیکنه. اون در واقع دستمایه اولیه است برای او. او خر خودش رو میراند، سوی اون مقصدی که خودش میخواد میتازد، داستان رو در دست میگیره مثل موم و یک نکته هایی رو از او برمیگیره و بعد این رو بازسازی میکنه، میسازه برای خودش. این مفهوم بازسازی یادتون نره، بازسازی میکنند و ببینید دیالوگ هایی رو در این داستان ها پدید میاره و سخن هایی رو به زبان یک طرف میگذاره و به زبان طرف دیگه میگذاره که اصلا تو اصل اون قصه ها نیست. حالا اگر اون قصه ها اصلی داشته باشه، این همون آزادی هنری است. هنرمند می سازه، نه اینکه فقط نقل واقع رو میکنه. اون علم است که نقل واقع میکنه. علم کاشف است ولی هنر صانع است، می سازد. اگر ما قبول کنیم که یک زبانی زبان هنری ادبی است، این زبان رو باید چیکار کنیم؟ صانع بدانیم، نه لزوما کاشف. نگیم که این متن واقعیت رو داره برای ما نقل میکنه، نه، اگر هم واقعیتی بوده خودش اون رو بازسازی کرده. و این حرفی است که این بزرگان مثل آقای خلف الله و دیگران در باب قرآن میزدند. وقتی که میگفتند قرآن کتاب ادبی هنری است، کلمه هنری رو خیلی نمیگفتند، ادبی میگفتند، ولی غرضشون همین، یعنی داستانها بازسازی شده است. یعنی حتی قصه انبیا وقتی که گفته می شود، لزوما اونی نیست که شما تو تاریخ پیدا کنید. او اینکه اصلا بسیاری از این انبیا اصلا در تواریخ نیامده اند و جز بعضی هاشون که خب در تورات هم سابقه ای دارند، ولی حتی اونایی هم که در تورات نامشون اومده، داستان رو وقتی شما در قرآن میخونید با اونچه که در تورات هست تفاوت داره. و این از حرفای عجیبی است که بعضی از مستشرقان و قرآن شناسان مستشرق گفتند که پیامبر این قصه ها رو از اون کتاب ها برداشته. حتی یکیشون ادعا کرده که پیامبر اسلام یه معلم یهودی داشته، اما یک معلم یهودی آقای به نام گایگر که خودش هم یهودی است این سخنان رو در باب قرآن گفته. حالا این حرف البته الان مردود و متروک شده، ولی خب گفته شده است. پیامبر اسلام یک معلم یهودی زیرک شیادی داشته است که تورات رو به او یاد میداده، اما در یک جاهایی هم اون معلم یهودی در کار میکرده، یعنی تصرفی در قصه میکرده و قصه رو عوض میکرده تا وقتی که پیامبر اسلام اونها رو نقل کنه همه بدانند که اولا این رو آموخته، ثانیا غلط آموخته و به او بد یاد دادند. خب ببینید اینا برای چیه؟ برای اینکه خب قرآن یه جاهای قصه هایی رو که نقل میکنه عینا شبیه تورات نیست، عینا شبیه انجیل نیست، ولی شباهت هایی هم داره و علی ای حال خب ممکن بود کسانی همین اعتراض بکنن که خب پس چرا اصلش رو نقل نکردی، پس چرا درستش رو نقل نکردی. اینجا دو تا جواب دادن. یک جواب این است که نه، درستش همین است که به پیامبر اسلام وحی شده و اون کتاب های پیشین تحریف شده اند. خیلی خب این یک پاسخ است، من الان بر روی او چندان توقف نمی کنم. پاسخ دوم که شبیه همین پاسخ آقای احمد خلف الله این است، خیلی این داستان ها بازسازی شده اند، هنرمندانه بازسازی شده اند و اصلشون هرچی میخواد باشه پیامبر اینها رو به شکلی درآورده و به شکلی بیان کرده که موافق مقصود خودش باشه، چون این کتاب مورخانه نیست، ادیبانه است، کتاب ادبی است، هنرمندانه است. و همچنان که بعضی داستانهایی در قرآن است که اصلا معلوم تاریخی نیست، اون کسی که وارد باغ شد و گفت باغ من ویران نخواهد شد و بعدا صاعقه آمد، اینا که کاملا معلوم است که داستانهایی است که خود پیامبر اسلام اونها رو پدید آورده برای اینکه نتیجه های مطلوب خودش رو بگیره. یا مثلا مثال هایی در قرآن هست، همون که خود قرآن میگه تلک الامثال نضربها حال الناس لعلهم یتفکرون، ما یه مثال هایی میزنیم در قرآن تا مردم رو به فکر بیاندازیم، مثل این مثال که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر این قرآن رو بر کوه نازل میکردیم کوه هم میشکافت از خشیت الهی. این هم یک مثال است. ببینید ادبی نه، همین دیگه، شما اصلا چنین تعبیراتی رو توی هیچ کتاب علمی نمیبینید، که توی فیزیک اینجوریه، توی ریاضیات اینجوری مینویسن، توی حتی علم تاریخ اینا رو نمینویسن، که تو علوم اجتماعی و اقتصاد اینجوری مینویسن. نه خیر، این قرآن یه زبان دیگری داره و مقصد دیگری داره و من اون مقصدش رو حالا بیان خواهم کرد. پس ببینید این حریت فنی و این آزادی هنری که در اختیار یک هنرمند است برای تألیف و برای توضیح و برای نطق و برای قصه سرایی و روایتگری، این روایتگری رو باید خوب شناخت، باید خیلی خوب شناخت و باید دانست که روایتگر تصرف می کند و عوض می کند یک داستان رو، متعهد به واقعیت نیست که مثل یک عالم اون رو حکایت کند و کشف کند و پرده بردارد، بلکه می سازد و می آفریند. این آفرینشگری اگر در کار باشه، وقتی که زبان از زبان تخصصی خارج می شود، می شود یک نوع زبان دیگری که عبارت است از زبان ادبی، عرفی، فرهنگی، و منظور از فرهنگی یعنی زبانی که ورای فرهنگ قرار نمی گیرد بلکه با فرهنگ اتصال و ارتباط بسیار دارد. فرهنگ یعنی چی؟ یکی از اجزای مهمش مخیال است، یعنی اون خزانه خیال آدمیان، اون تصوراتی که از دنیا دارند، تصوراتی که از انسان دارند، اسطوره هایی که تو ذهنشونه، قصه هایی که بلدن، تعلیماتی که از پدر و مادر یافتهاند، تجربه هایی که خودشون در طول زندگی داشتن، اینا میشه فرهنگ دیگه. و یک هنرمند از این خزانه خیال بهره برداری میکنه و استفاده میکنه برای رساندن پیام خودش. حالا اونچه که تو ذهن آدمیان است میتونه راست باشه، میتونه دروغ باشه، میتونه خرافات باشه، میتونه اسطوره باشه، هرچی میخواد باشه، اون هنرمند سوار بر این مرکب میشود، همونطوری که سوار بر مرکب زبان میشود و هم از زبان استفاده میکنه و هم از اون خزانه خیالی که در ماورای زبان قرار گرفته و هدف خودش رو برآورده میکند و در نمی پیچد با اینکه فلان اسطوره باطل است یا فلان اسطوره حق است، بلکه به سوی اون هدفی که دارد روان می شود و تیر رو به سوی اون هدف پرتاب می کند. این می شود زبان عرفی و ما به اصطلاح سخن بسیار در این باره گفتیم تا اینکه این مسئله هرچه بیشتر جا بیفتد. عرض می شود که چند تا حالا مثال هم بزنم که اینجا خود آقای خلف الله هم گفته است و بد نیست که اون رو هم اشاراتی بکنیم، به بعضی از آنها هم قبلا اشاراتی کردیم. ایشون مثلا در تردیدهایی که در قرآن هست دیده اید که مثلا در مورد اصحاب کهف و اینکه چند نفر بودن حرفهای زیادی گفته شده و در قرآن هم آمده است که یقولون ثلاثة رابعهم کلبهم، سه تا بودن، میگویند که سه تا بودن، چهارمی سگشون بود، میگویند پنج تا بودن، چهارمی ششمی سگشون بود. خب این میگویند یعنی چی؟ اگر پیامبر، اگر خداوند میخواست قصه رو واقعا نقل بکنه، خدا که میدونست چند نفر بودن، یه سگ همراه مثلا شش نفر بود دیگه، این چه جور بیانیه؟ آخرش هم نمیگه چند نفر بودن، قل الله اعلم به عدتهم، خدا بهتر میدونه چند نفر بودن. این روایتگریه، این قصه گفتن است، این خود رو متعهد به واقعیت نکردن است، این فاصله گرفتن است در زبان از واقعیت، و این فاصله گرفتن از واقعیت مدار و معیار هنری است. هنرمند هر چه دورتر میشه از واقعیت هنرمندتر میشه، هر چی که بتواند دورتر بشه و واقعیت رو در یک چهره دیگری ببیند و به زبان دیگری معرفی بکند، نه به زبان علم. در اینجا ببینید، یا مثلا فرض کنید در مورد اون پیامبر اونها رو فرستادیم الی مئة الف او یزیدون، پیش 100 هزار نفر یا بیشتر از 100 هزار نفر. خب این یعنی چی؟ اگر خداوند میخواست بگوید که میتوانست عدد واقعیش رو بگه، به 110 هزار نفر، 105 هزار نفر، 100 هزار نفر یا بیشتر یا کمتر. خب ملاحظه بکنید، اینا زبان عرفی است، اینا زبان عرفی است. من قبلا هم عرض کردم براتون، وقتی میگه فاصله یه تهران و قم که میگه 120 کیلومتر، این زبان عرفی است، نمیشه گفت دروغ گفتی. حتی اگر یه نفر تا سانتی متر و میلی مترش هم بدانه، اونم به ما بگه، ما خندمون میگیره، میگه ما اصلا این دقت رو نمیخواستیم، میگه همین به کیلومتر بگی بسه. نداند و نگوید همیشه اشکالی نداره. از زبان عرفی چنین توقعی نمی رود که دقت فنی و علمی داشته باشه. یا عرض می شود که در مورد اینکه کسانی که ربا می خورن مثل کسانی هستند که جن آنها رو دست زده و آنها رو مخبط کردند، که پاره از مفسران پیشین مثل زمخشری و معتزله گفتن این اعتقاد اعراب بود که جن میاد و آدمیان رو مسروع می کند و این اعتقاد باطلی بود، ولی قرآن این اعتقاد باطل رو نقل می کند و نفی نمی کند. یا مثلا یه جمله دیگری که خب خیلی جالب هم هست در سوره مائده، اونجا که صحبت از قتل حضرت عیسی است. خب قصه رو از زبان یهودیان نقل می کنه قرآن که می گوید و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، و اینکه یهودیان گفتند که ما مسیح عیسی ابن مریم رسول خدا رو کشتیم. البته قرآن بعدا میگه و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، اونها نکشتن، اونها به دار نزدن عیسی رو، بلکه اون امر بر اونها مشبه شد. حالا اون قسمت های بعدیش هیچ، ولی آیا واقعا یهودی ها اینو گفتن؟ اینی که قرآن به اونها نسبت میده، یهودی ها که قبول نداشتن که مسیح رسول خداونده، ولی در قرآن آمده و قولهم، اینی که میگویند انا قتلنا المسیح، یهودیان میگویند ما مسیح عیسی ابن مریم رو که رسول الله بود کشتیم. قطعا این قول یهودیان نیست. یعنی باز تصرف روایتگر است. یهودیا هیچ وقت نگفتن که ما مسیح رسول الله رو کشتیم یا مسیح پسر خدا رو کشتیم. اونا عقیده نداشتن که مسیح نه رسول خداست نه پسر خداست، او دجال میدانستن. واقعا به معنای دقیق کلمه گفتن مسیح دروغین است، دجال است، مسیح راستین خواهد آمد، ولی این که در اون 2000 سال پیش ظهور کرده مسیح نیست، دجال است. و به همین دلیل هم سعایت کردن نزد پیلاتوس حاکم روم که او رو به دار بکشند، و خب بنابر روایت مسیحیان او رو به دار کشتن. ولی سخن بر سر این جمله قرآنی است که و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و امثال ذلک. یا مثلا همون آیاتی که ما در باب شهاب های ثاقب بیان کردیم و اینکه وقتی که جنیان میخوان خودشون رو با آسمان نزدیک کنند و وحی رو بشنوند اینها چه میشه؟ یقصفون من کل جانب، اینا رو از هر طرف پرد میکنند و به سوی اونها شهاب میافکنند، تیرهای آتشین میافکنند. خلف الله میگوید که این عقاید عربا بود که فکر میکردن جنیا میرن و وحی و گیر میرن. پیغمبرم با همون زبان اونا گفت نخیر، اینا وقتی که میرن تیر میزنن که اینها رو دور بکنن، الا نه تیری در کار است و نه جنی در کار است که به بالا برود و نه وحی چنان است که در آسمان ها پیچیده باشه و هر کی به اونجا نزدیک بشه اون وحی رو میشنوه. مثل اینکه بگیم یه مجلس خصوصی سی عده نشستن، مثلا منم برم گوشم بزنم لای درز در یه چیزی هم به گوش من بخوره، بعد یه عده با خبر بشن و بیان و من رو با گلوله و غیره بتارانن. از این سخنان بسیار گفته است ایشان و خلاصه مطلب این است که قرآن کتاب ادبی است، روایتگریش یک روایتگری بسیار آزادانه است. قصه هایی رو که میگوید، مثال هایی رو که میزند، هیچ کدوم رو تطبیق بر واقع نباید کرد و بلکه اون رو باید با نظر به اهداف پیامبر اسلام معنا کرد. حالا اهداف پیامبر اسلام و اهداف قرآن رو من بعدا در یک جلسه دیگری انشاءالله به تفصیل سخن خواهم گفت. قطعا یکی از اهداف پیامبر اسلام این نبوده است که به ما فلسفه بیاموزد، به ما علم علوم دقیقه بیاموزد، به ما تاریخ بیاموزد، به ما هندسه بیاموزد، نجوم بیاموزد، نه، هیچ کدوم اینا مسلما نبوده. خود پیامبران همچنین ادعایی نداشتن هیچ کدومشان، من جمله پیامبر اسلام، مردم هم از او چنین نمیخواستن و نبودن این فنون در سخنان پیامبران رو نقصانی در نبوت اونها نمیدانستن. اونچه که پیامبران مقصود و مقصد اصلیشون بود هدایت مردم بود و نجات بود و رستگاری بود و تزریق و تلقین ایمان بود و اطاعت بود و تعلیم کتاب و حکمت بود و تذکر بود و چیزهای از این قبیل که انشاءالله به تفصیل دربارش سخن خواهم گفت. و الان کافی است که فقط این آیه رو برای عزیزان ذکر کنم که به نظر من جامع جمیع همین نکات است که می‌فرماید هذا بیان للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. این قرآن و این آیاتش در درجه اول بیان للناس است، یک سخنانی است برای عامه مردم، برای همه، از عالی تا دانی، از بالا تا پایین بدون استثناء همه مخاطب او هستند و همه از او بهره ای میبرند. این نکته اول، للناس بودن قرآن به خوبی زبان عرفی او رو بیان میکند. دوم اینکه ولیون ضروبه، این هدفش رو بیان میکنه، اینا برای این است که مردم بیمناک شوند از عاقبت، دغدغه عاقبت رو داشته باشند و مشغول به این عالم نباشند، عقل دوراندیششون رو به کار بیافکنند و به عواقب امور فکر کنند. و سوم ولیعلموا انما هو اله واحد، و اینکه پی ببرند به وجود خدای واحد که خالق اونهاست و رازق اونهاست و بهترین یار و مصاحب اونهاست در این جهان و در جهان دیگر، تا با او پیوند دوستی برقرار کنند، پیوند عبودیت برقرار کنند و از لقاء او محروم نمانند و صاحب این خانه رو که در او نشستند و مهمانند بشناسند. این هم نکته بعدی، وليذكر اولو الالباب، و اینکه خردمندان تذکار بیابند و اهل ذکر شوند، که خود همین هم از مسائلی است که باید بعدا دربارش صحبت کنیم، که آدمی غافل نباشد، غافل نباشد. پس رفع غفلت و تعلیم عبودیت و انذار و دغدغه‌مند کردن آدمی نسبت به عاقبت خودش، اینها جزو اهداف اصلی و مسلم پیامبر اسلام است و همه پیامبران. و بالاتر از اون، حاضر بیان للناس، حرفاشون هم برای همه مردم است، نه برای متخصصان که گمان بکنند که این قرآن برای اونها فرستاده شده است و دیگران نصیبی ندارند. خب، من نکته ای رو اینجا حالا در پایان سخنانم اضافه می کنم که راجعاً از من شنیده اید، و اون که من زبان قرآن رو زبان رویایی معرفی کردم. آیا این سخن من منافاتی دارد با فرمایشات این بزرگانی که زبان قرآن را ادبی و عرفی و فرهنگی می دانند یا نه؟ نه، می خواهم عرض بکنم به هیچ وجه چنین نیست، و زبان رویایی قرآن رو زبان متخصصانه نمی کند، زبان علمی و تاریخی و غیره نمی کند، بلکه یک لایه، یک پرده از روی این زبان بر می دارد که به گمان من مقفول مانده بوده است، و برای اینکه این رویایی بودن زبان رو بیان کنند، دیگران به شکلهای دیگری بیان کردن یا به مفاهیم دیگری توسل جستن. اما به گمان من رویایی خواندن زبان قرآن می تواند پرده از اعماقی بردارد که در ظاهر اونها آشکار نیستند. اجازه بدید من از اینجا شروع بکنم که چرا اصلا من گفتم که قرآن خوابنامه پیامبر است، و چرا گفتم که اینها شبیه زبان رؤیاست. ما اینجا دو تا اپروچ، دو تا روی کرد به اصطلاح داریم. یک روی کرد فیلسوفان گذشته مثل فارابی در صدرشون، و بعد فیلسوفان دیگری مثل ابن سینا و خواجه نصیر و مرحوم ملا صدرها و دیگران، که قدری رقیق تر از فارابی همین معنا رو مطرح کردند. خلاصه سخن آنها که یک سخن متافیزیکی، الهیاتی و فلسفی است، این است که وحی که عبارت است از یک معرفت بی کلام و بی صوت و بی زبان، وقتی که وارد وجود پیامبر می شود، تبدیل به کلام می شود، تبدیل به صوت می شود، تبدیل به صورت می شود. یکی از همون نمونه های سخنان مولانا که صورت از بی صورتی آمد برون. وحی ابتدا بی صورت است، یک حقیقتی است که به هیچ زبانی گفته نشده است، در دل و در قالب هیچ مفهومی ریخته نشده است. این حقیقت که در حال بی صورتی است، این وقتی که وارد وجود پیامبر می شود، پیامبری که خودش صورتمند است، ذهنش پر از مفاهیم است، با فرهنگ خودش در تماس است، زبان ویژه‌ای دارد و با اون تکلم می کند، اون بی صورت بدل به صورت می شود، زبان پیدا می کند که زبانش فی المثل در نزد پیامبر اسلام عربی است، صورت پیدا می کند. یعنی اگر در اصل گفته شده است که حقیقت مثلا کسانی که کار بد بکنند رنج خواهند برد، این رنج صورت آتش به خودش میگیره، یا اینکه راحتی به اونها خواهد رسید به صورت گل و درخت و غیره در میاد، باغ و بهشت و اینها و غیره و غیره. اونچه که در فرهنگ روزگار پیامبر وجود دارد، اینها صورت میبخشند به وحی بی صورت پیامبر. در واقع پیامبران صورتگرانند و وحی بی صورت رو صورتدار می کنند و زباندار می کنند، همون زبان عرفی که در اختیارشان است، نه زبان تخصصی. این رأی اونهاست، و در واقع حرفشون این است که وحی عمدتا متعلق به عالم خیال است. عالم خیال یعنی همون عالمی که به اصطلاح صور اشیا در اونجا هست. ما حافظمون همون خیالمونه دیگه، اگر کلمه خیال رو خیلی به معنای خیالاتی بودن و خرافاتی بودن نگیرید، حافظه ما همون قوه خیال ماست. چیزها در اونجا محفوظن، چیزهایی که ما دیدیم، شنیدیم و غیره، اینا همه صوت و صورت و غیره، اینا همه در اونجا هستن. و بعد اون امر بی صورت میاد و این صورتها رو بر خودش انتخاب میکنه. مولانا در اشعار خودش خیلی قصه صورت و بی صورتی رو بیان میکنه و اینکه ضرر به صورت زیان مثلا صورتمند می شود وقتی که یک کسی ضرر خودش بی صورته اما به خیلی صور میتونه درآید. مثلا یک تاجری در تجارت خودش ضرر بکنه، یک کسی تو بحث خودش ببازه و ضرر بکنه، یک کسی مثلا فرض کنید بیمار بشه، ضرری به بدنش برسه، همه اینا صورت های ضررن. ضرری کلی است که صورت نداره اما میتونه در این عالم صورتمند بشه. البته پاره از مفاهیم هستن خیلی عالی ترن، مثل عدالت و غیره. خب این همه سخن از ترازو که در قرآن می رود، این صورت عدالت است. همه پیامبران هم که می آمدن اونطوری که در قرآن هست این توصیه رو به مردم داشتن، زنوا بالقسطاس المستقیم، با ترازوی درست کار بکنید. این نمادی از عدالت. یا مثلا روز قیامت که ما داریم که و نزع الموازین القسط، ما ترازوهای عدالت رو برپا میکنیم. حالا یه دفعه فکر میکردم واقعا اونجا ترازو میذارن، دو تا کفه داره؟ نه دیگه، ترازو نمادش عدالت کلی. اگر بخواد صورت خیالین پیدا بکنه و قابل درک برای عامه بشه و در زبان عرفی جا بگیره، بهتر از این نمیشه در باره سخن گفت. البته پیامبران مطابق فرهنگ های مختلف صورت های مختلف به اون بی صورت می دهند. به همین دلیل هم هست که پیام های اونها گاهی شکل های مختلف پیدا می کنند. خیال اصلا محل رویاست. یعنی ما وقتی که خواب می بینیم، همین صورت هایی که توی حافظه ماست اینا میان و گردش می کنند و جولان می دند و درست و نادرست و کج یا موزون با هم ترکیب می شوند و شکلهایی در میان که ما اونا رویا مینامیم، به صورت یه قصه های عجیب و غریبی، گاهی خیلی گزنده، گاهی خیلی خوشایند. و ما از اونا اینا هیچ چیزی نیست جز گردش صورت هایی که در عالم حافظه و خیال ماست وقتی که ما میخوابیم و حواس ما تعطیل میشوند و خیالات ما مجال جولان پیدا میکنند. خب اینا سخنانی است که تقریبا از فارابی آمده است و دیگران هم کم و بیش اون رو دنبال کردن. اما بنده حقیر هم که قائل به همین زبان رویایی شدم برای قرآن، راه فیلسوفان را نرفتم. نهایت سخن من با اونها یکی میشه، ولی من پدیدارشناسانه این کار رو کردم، یعنی به سراغ خود قرآن رفتم بدون هیچ پیشفرض متافیزیکی، بدون اینکه قائل به عالم خیال بشیم و عالم وحی بی صورت بشیم و بعد نزول از بالا و عقل فعال و قوه مخیله و غیره و غیره. نه، اینها رو من در میان نیاوردم. گفتم به خود متن قرآن شما وقتی که نگاه بکنید و قرآن رو خوب بخوانید، بعدا متوجه میشید که اصلا مثل که یه نفر داره رویاهای خودش رو بیان میکنه. یه دیالوگایی هست توی قرآن، خدا به عیسی اینو گفت، از عیسی اینو پرسید. یا مثلا یک صحنه هایی هست روز قیامت که چنین می شود، چنان می شود. و حتی گاهی این صحنه ها به صورت ماضی بیان میشه که گویی قبلا اینا اتفاق افتاده است. خب زمان ها در هم می روند، همطور که در خواب زمان در هم می رود و پاره از چیزها به ابهام و اجمال برگزار می شود. مثل همین که رفت پیغمبری پیشه 100,000 نفر ها، شاید هم بیشتر بودن. اینا همش مال عالم خواب است، این عدم دقت ها و این صورت ها. تا قبل از این عموم مفسران میپنداشتند که قرآن کلام خداست. اونچه که من درس کردم این بودش که نه خیر، پیامبر این کلام پیامبر است، منتها وحی سمعی بصری است. یعنی این چنین نیست که حرفهایی رو به گوش پیامبر خوانده باشن و ایشون هم تحویل ما بده. خودش یک منظره های رو دیده، خودش یک سخنانی رو شنیده، اونم در یه عالمی شبیه عالم خیال یا عالم خواب. درست مثل اینکه شما هم در خواب منظره های رو میبینید، با یک کسایی صحبت میکنید، حرفاشون یاد شما میونه، بعد از خواب شما میاد به زبان خودتون اون چرا که در خواب دیدید بیان میکنید. گاهی هم عین اون چرا که در خواب شنیدید بیان میکنید. و وحی علاوه بر اینکه سمعی است که گذشتگان اینو همه قبول داشتن، میگفتن در گوش پیغمبر چیزی خوانده شده است، بنده افزودم بصری هم هست. به این دلیل رویایی است. نه لزوما به اون دلیل که فیلسوفان میگفتند که بی صورت در عالم خیال با صورت می شود. و بنابراین شما وقتی که قرآن رو می خونید، مثلا جاهای زمانها با هم موافقت نداره و این مال عالم رویا. یه جا میگوید که ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه سجود، ما همه شما آدما را آفریدیم بعدا به ملائکه گفتیم که سجده کنید به آدم. یه جای دیگه میگه آدم قبل از همگان بوده. ببینید این تناقض ها و تعارض ها مال عالم رویاست. تو عالم رویا خیلی چیزها رخ میده که در بیداری رخ نمیده. آدم مثلا در عالم رویا کسی رو میبینه، در همه حال او که او رو الف میدونه آدم بم میدونه. این دوتا همینطوری جاشون رو با هم عوض میکنن. و بعد در عالم رویا پارادوکس هایی رو ما میبینیم که در عالم واقع اینها رخ نمیدهد. مثلا آبی که آتش گرفته باشد، البحر المسجور که در قرآن هست، آبی که آتش گرفته باشد مال رویاست. در عالم واقع آب آتش نمیگیرد. و حالا ما اگر بخوام مثال بزنم، فراوان است از این قبیل. و بنابراین با یک نگاه پدیدارشناسانه، یعنی از پایین به بالا، نه از بالا به پایین، بدون هیچ پیشفرض متافیزیکی و پدیدارشناسانه به اصطلاح، من احساس کردم که چنین است. به علاوه که تاریخ حیات پیامبر اسلام هم گواهی میدهد. خب همه مورخان نوشتند که ایشون وقتی که وحی بر او نازل میشد از خود بی خود میشد، در یه عالم دیگری میرفت و دیگه متوجه اطرافی خودش نبود. یعنی حالت بیداری و هوشیاری نبود، ناهوشیار بود. همه مفسران این رو نوشتن و بعد به خود می آمد. خب این عالم ناهوشیاری که شبیه عالم خواب است، ولی نه لزوما خوابی که شب آدم میفته میخوابه. چون وقتی من گفتم این رویایی است، یه فکر کردن همین خوابای آشفته است. آخر خوابای آشفته نیست، از جنس تجربه های عرفانی است. ولی حالت انسان در اون وقتی که اون تجربه ها رو دریافت می کند، مثل یک انسانی است که ناهوشیار است، خواب آلوده است و در یک وضعیتی دارد که اون رو وجود دارد که اون رو بیداری نمیتوان نامید، به دلیل اینکه یک به اصطلاح هجمه و حمله ای می شود به او از طرف حقایق که اصلا نمیگذاره که متوجه اطراف خودش باشه. موقتا غافل است تا اینکه اون حمله را از سر بگذراند، اون تجربه بیاید و در وجود او متمکن شود و او آنگاه براساید و چشماشو باز کنه و دوباره به حال عادی برگردد. بی خود نبود که میگفتن پیامبر مسروع دیگه، بی خود نبود میگفتن مجنونه. اینا رو خود همزمانها و همروزگاران پیامبر میگفتن. بعدا هم کشیشای مسیحی توی قرون وسطا دست گرفتن، گفتن پیغمبر مسروع بوده، پیغمبر مجنون بوده. همین الانش هم میگن. من از بعضی از آتیستا که خب صداشون پر کرده رسانه های خارجی رو میشنوم که همون حرفا رو دوباره تکرار میکنن که بله پیامبر وقتی که وحی بهش میشده مثل اینکه حالت غیر عادی مثل سرعی ها پیدا میکرده، به قول عربای قدیم جن زده میشده. حالا امروزی ها کلمه جن رو به کار نمیبرن، مجنون یعنی جن زده دیگه. جن رو به کار نمیبرن، میگن از نظر علمی باطل است، ولی سر رو که خب قبول دارن، میگن بیماری است. و دیگران هم گفتن کشیش های قرون وسطی و اینو همین دست گرفت، در حالی که نه. ببینید تو عرف الاشجار و اسما را، ما درخت رو از روی میوهش میشناسیم. خیلی چیزا ممکنه ظاهرشون شبیه هم باشه ولی باطنشون فرق داشته باشه. درود و رحمت خدا بر مولانا که چقدر خوب بر این نکته های دقیق انگشت نهاده. اون درختی جنبد از باد سحر و درخت دیگر از زخم تبر، هر دو صورت گر به هم ماند رواست، آب تلخ و آب شیرین را صفاست. میگه دو تا درخت رو میبینی هر دو دارن تکان میخورن، ظاهرش تکان خوردنه جنبشه، ولی یکیشی رو داره که اون پایین تبر میزنه که ریشهشو بکنه، اون درختم تکان میخوره. یکی هم با باد سحر داره معاشقه میکنه و اونم داره تکان میخوره. هر دو صورت گر به هم ماند رواست. آره ظاهرشون مثل همه، همطوری که آب تلخ و آب شیرین را صفاست. ظاهر آب رو نگاه کنید، برای چه تلخ باشه چه شیرین، ظاهرشون هر دو با صفا هستن. وقتی یک کمی به چشی میبینی باطنشون فرق داره. ببینید آدم دیوانه، آدم سرعی تو عالم زیاده، ولی کدوم صرعی بوده که قرآن آورده باشه؟ کدوم صرعی بوده که شاهکار ادبی آفریده باشه؟ پس معلومه گرچه که ظاهر اون احوال مثل صرع بوده، مثل خواب بوده، ولی نه از این خوابها، نه از این صرعها. مگه هر چیزی رو که ما نمیشناسیم باید ببریمش زیر کتگوری هایی که میشناسیم؟ این یکی از مقالطات است در علم و در استدلال و داوری، که آدمی میخواد مجهولات رو همیشه به کمک اون چیزی که قبلا میشناسه برای خودش معلوم کنه، غافل از اینکه گاهی بعضی از اونها کتگوری تازه هستند. نباید لزوما ببریش تحت اون مقولاتی که با اون آشنا هستی و بگیرم یکی از اون قبیله. نخیر، میتواند کاملا ماهیتا متفاوت باشه، کما اینکه اینجا هم این چنین است که بله، سریع هم کف بر لب میارن و به حرفهای یاوه هم میزنن و یه چیز غیر قالی هم میگم. من خودم آدم های سریعی دیدم، بالاشون رفتم، یا آدم های دیوانه که خب اینا امروز هم که کم نیستن. و بعد اما کدومشون بوده که از یه آدم دیوانه گلستان سعدی بیاد بیرون، یه قرآن بیاد بیرون، از یه سرعی مثلا یه دیوان حافظ بیاد، یه مثنوی؟ که نمیشه که. کسانی که این حرفا رو میزنن یکم به خودشون بیاندیشن، نکنه که اون سر اونها رو گرفته باشه. به قول مولانا، فلسفی مر دیو را منکر شود، در همون دم سخره دیوی بود. آدم ممکنه که در انکار یه چیزی خودش گرفتار اون واقعیت شده باشه. خب نه، اینطوری نیست. این احوال احوال بیخودی بود، ناهوشیاری بود، استغراق در یک تجربه معنوی بود که پیامبر را از اطراف خودش غافل میکرد، و ساده ترین نامی که بر او میتوان نهاد این است که در حالت رویا دیدن بود، و این رویا هم سمعی و بصری بود، هم میشنید هم میدید، و بعد هم آمد و برای ما اینها رو بیان کرد. یکی از اینجا من یادداشتهای زیادی در این باب کرده ام که خب البته شما رو من باید ارجاع بدم به خود کتابم که تحت عنوان کلام محمد، رویای محمد نوشتم، و اونجا میتونید این نمونه ها رو پیدا کنید که به هر حال نشان میدهد به شما که چقدر راحت میتونید بعضی از آیات قرآن رو معنا بکنید وقتی که به ماهیت رؤیایی اونها توجه کنید. ببینید، یکیش همین قصه شهاب هاست. خب آیا شهاب بوده؟ آیا این بیان ادبی است؟ آیا واقعا فرشتگان در عالم بالا وقتی میبینن جنی ها نزدیک به اون منزل وحی میشوند، اونها رو با تیرهای آتشین میدوزند و از میان بر میدارند یا نه؟ خیلی ببخشید، مطابق نظر این حقیر پیامبر اینها رو در خواب میدیده. در خواب میدیده که گویی جنی میرفته به آسمان و او رو با تیر میدوختند، و این کاملا یک منظره رویایی است. شما تو رویاتون شاید شبه اینا رو بسیار دیده باشید. دو نفر با هم سنگ میپرونن، دو نفر با هم جنگ میکنن، دو نفر دعوا میکنن، دو نفر حرفای خوب به هم میزنن، حرفای زشت به هم میزنن، همه جور. و این وقتی رویایی شد معناش این نیستش که این عین واقعیت است، همونطوری که ما در زبان ادبی گفتیم و آزادگی هنرمند و روایتگری آزادانه او، این در واقع یک جور رؤیای هنرمندانه پیامبر است که یه واقعیت رو به این صورت دید، یه واقعیت رو به این صورت دیده است. مثل کسی که مثلا در خواب میبینه که عقرب او رو گزید یا دیگری رو گزید، این معنیش این نیست که واقعا عقربی در کار بوده، باید رفت پیدا کرد که معناش چیه، و او رو باید از اینکه بگیم عین واقع رو داره بیان میکنه دور نگه داشت. تمام مطلب این است. خب من مثال های زیادی زدم، مثلا این که روز قیامت یحمل عرش رب که یوم ازن ثمانیه، در روز قیامت 8 تا ملک تخت خداوند رو حمل میکنن، 8 تا فرشتن خدا روی تخت نشسته، اینا رو دوششون گرفتن و میارن به صحنه قیامت. خب خدایی که خودش تو قرآن میگه هیچ چیزی شبیه او نیست و همه موحدین قبول دارن که خداوند جسمی رو تخت میشینه، این صورتی که به خدا داده شده است که صورت یه پادشاهی است که در گذشته این چنین بود، پادشاهانی که رو تخت میشستند و این اعوان و انصارشون اونا رو حمل میکردند و با شکوه و جلال در میان جمعیت میآوردند و دیگران تعظیم میکردند و سلطان هم امر میکرد، نهی میکرد، چنین میکرد، چنان میکرد، بله این صورت از این عالم حس گرفته شده است و بر اون بی صورت که خداوند باشه افکنده شده است و اون صورت رؤیایی در مقابل پیامبر ظاهر شده است و ایشون هم عینا بیان کرده بر ما. یعنی در واقع هر یک از این آیه هایی رو که میخونید شما جلوترش اینجوری کنید: خواب دیدم که عرش خداوند رو 8 ملائکه دارن حمل میکنن. خب خواب دیدم، حالا که خواب دیدم، حالا باید ما اینو معنی بکنیم و مطمئن باشیم که این یه بی صورتی بوده است که به این صورت در آمده است، که در رؤیا به این صورت در آمده است، نه اینکه پیامبر نشسته و با خودش فکر کرده که اون مسئله حقیقت الهی رو من چجوری بیان کنم، اون به اینجوری بیان کنم که خدا روی تخته. نه خیر، نه نه، اینش و اندیشیده نبوده است. رؤیا شما رو غافلگیر میکنه، همونطور که وحی پیامبر رو غافلگیر میکرد. او میاد به سراغ شما، شما به سراغش نمیرید. این اندیشه ها اندیشه هایی نبود که پیامبر عمدن بنشیند و با آگاهی و در بیداری اونها رو بپردازد و بتراشد، نه، اینها رو به او وارد شد، اینها رو به تعبیر جناب سهروردی واردات است، وارد بر وجود پیامبر شد و اینطوری دید و همین رو هم برای ما گفت. ولی شما وقتی که میخونید میگه در خواب دیدم که عرش خداوند رو 8 ملک حمل میکنه. یا مثلا همین که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، همون که عالم زر نامیده شده است، روزی خداوند چیکار کرد؟ این ذریه آدم رو از پشت بنی آدم بیرون آورد و خودش رو به اونها نشان داد و اشهدهم علی انفسهم و اونها رو گواه گرفت و گفت من پروردگار شما نیستم. و اونها هم گفتن بله. الست و برم بکن؟ قالوا بله. روز الست. خب ببینید چقدر معنی ها برای این آیه شده، چه حرف ها زده شده است. حتی مرحوم علامه طباطبایی به نظر من این خیلی خیلی بیان ساده ترش این استش که باز پیامبر گفت و من دیدم در خواب که یه روزی خداوند همه آدمیان رو احضار کرد، از نسل بنی آدم بیرون کشید و با اونا حرف زد و گفت که بدانید که من خدای شما هستم و گواه باشید که من خودم رو به شما نشون دادم. خب این خیلی به نظر من صورت رویایی روشنی است و خیلی تفسیر و تعبیر موفقی است. یا مثلا این که در قرآن هست راجع به معاد: منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم اخر. ما از این خاک شما را آفریدیم، دوباره شما رو در این خاک فرو خواهیم برد و بعدا شما رو از این خاک بر خواهیم آورد، از خاک بیرون. خب این رو یه عده دلیل بر معاد جسمانی گرفتن. من کاری ندارم که معاد جسمانی است یا روحانی یا هر دو با هم است یا هر چه هست، ولی این آیه رویایی است. یعنی پیامبر در خواب دیده است، در رؤیا دیده است که مردم از خاک میان بیرون، از خاک میان بیرون. و گرچه که همه آدمیان هم لزوما تو خاک نمیرند، خیلی هم به آتش میسوزانند و خیلی تو دریا غرق میشن، یا همه رو که دفن نمی کنه، همه که در خاک نمیرند. ولی این که قرآن میگوید که ما شما رو از خاک آفریدیم، که قبلا هم دربارهش صحبت کردیم، که اینم معلوم نیست چندان با دستاوردهای علمی موافقت داشته باشه، بعد شما دوباره در خاک میروید، همه نمیروند، و بعدم اینکه چی؟ دوباره شما سر از خاک برخواهید آورد و منها نخرجکم تارة اخرى. خیلی خیلی روشنتر است که انسان فکر کنه که یک منظره ای رو پیامبر دیده یا به اون نشان داده شده است که آدمیان از خاک برمیخیزند و اون روز قیامت است. یا سوره اسرافیل که در قرآن هست: و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض، در بوق دمیده می شود، همه کسانی که در آسمان و زمینن مدهوش می شوند و می افتند. این بوق صداشو کی شنیده؟ این بوق کجاست؟ به دستور کیه؟ به دست کیه؟ کدام شیپوره؟ خیلی خیلی راحت میتونید بگید که در خواب، در رؤیا دیده شده است که فرشته ای هست، حالا اسمش اسرافیل هر چه که هست، و این در سور می دمد. درست خیلی شبیه اونچه که در ارتش، در پادگان ها در گذشته این کار رو میکردن. ما که خودمونم ارتشی بودیم، رو میزدن یه وقت بوق میزدن، تبل میزدن، چیکار میکردن؟ برای آگاهی همگان، یا سلطان وارد شد یا فرمانده تیپ وارد شد و یا اینکه یه اطلاعیه رو میخوان به گوششون برسانن، هر چه که هست. بله، روز قیامت قائم میشود با سور، با دمیدن در شیپور. و یا مثلا ملائکه رو در قرآن وصف می کند که اولی اجنحت المثنا و ثلاثه و رباع، ملائکه که دو تا بال دارن، سه تا بال دارن، چهار تا بال دارن و بیشتر یا کمتر. چقدر شما ببینید مفسرین در قرآن صحبت کردن، اولا این بال ملائکه برای چیه، دو تا و سه تا و چهار تا چه معنا داره و چه حرفا، خیلی راحت تر است که ما فکر کنیم که این ملائکه بالدار بودنشون در خواب دیده شده است، به صورت مرغان بالداری، دو تا بال، سه تا بال، چهار تا بال، بیشتر. خود پیامبر میگفت در ابتدای نزول وحی وقتی که جبرئیل رو من دیدم، و اولین خودش عیناً تعبیر پیامبری که در خواب بودم و جبرئیل رو دیدم، در خود کتاب سیره ابن هشام که اولین سیره یا بایوگرافی پیامبر است که نوشته شده، ایشون گفت من در خواب بودم که کسی آمد 6000 یا 600 بال داشت. خب در یکی از این مناظر 600 بال داشته، روایت های دیگه هست که 600 هزار بال داره. اینا همش درسته، برای که هر بار یک یه جور دیده پیغمبر رو، یه دفعه با 60 تا بال یا 600 تا بال، 60 هزار تا بال فرقی نمیکنه. و اصلا جبرئیل بال نداره، ولی وقتی که صورت محسوس پیدا میکنه و اون بی صورت صورتمند میشه، قوه خیال شما میتونه اون رو به شکلهای مختلف به شما نشون بده. یک واقعیته، میتونه شکلهای مختلف بگیره. خیلی خیلی این مهمه که ما یادمون باشه. و این صورت بخشی شأن پیامبر است. هر پیامبری صورتی میبخشیده. لزوما عیسی به جبرئیل صورت یه مرغ نمیداده، شاید چیز دیگه ای میداده کتاب، ولی این رو یادمون باشه که این صورت پردازی ها و صورتگری ها و روایتگری ها کار پیامبران است. این رو من فقط در مورد قرآن میگم که رؤیایی است. و چرا؟ برای اینکه خود این کتاب رو بخوانید این رو به شما نشون میده. ولی در مورد کتاب های دیگه من چنین ادعایی ندارم، مخصوصا در باب انجیل. خب حضرت عیسی هر کی بوده، هر چی بوده، اونچه که از عیسی باقی مانده است این اناجیل است که 50 60 70 80 سال بعد از ایشون نوشته شده، اون هم سینه به سینه نقل شده، و حالا چقدر بر آنها میشه اعتماد داشت یا نه، علی ای حال سخن دیگران است درباره عیسی. از او چنین شنیدیم، همراه او بودیم، چنین گفت، چنین کرد و غیره، و اینا همش در بیداری بوده. هیچ کدوم حالت رویایی و وحی و اغفاء و فرض می شود بیخیشتنی رخ نداده است. باری از این قبیل فراوان است. حالا یه وقت است که یه کسی به شما میگوید که اینکه شهابهای آتشین به جنیان برخورد میکنند تا به منزلگاه وحی نزدیک نشوند، این یک بیان ادبی است و شما جدی نگیرین اون رو. این یک بیانه. یه بیان دیگه است که اینو بیان رویایی است و شما باز اون رو جدی نگیرید، یعنی اون رو واقع نما نگیرید. اینها زبان بیان واقع نیستند، صورتی هستند که به یک واقعیت بی صورت پوشیده شده اند، پوشانده شده اند و چنین جلوگر شده اند. و از این قبیل دیگه فراوان است. اونچه که در باب جهنم در قرآن آمده است، اونچه که در باب بهشت آمده است، اونچه که در باب ملائک آمده، اونچه در باب معاد آمده، اونچه در باب مرگ آمده، اونچه در باب خداوند آمده، اونچه در باب تاریخ رسولان، اینا همش رؤیایی است، همش رؤیایی است. ما مثلا در قرآن میخوانیم که ملائکه وقتی که جان ظالمین رو میگیرن اونا رو میزنن، میزنن، یضربون به وجوه هم و ادبار هم، و به اونا با درشتی میگن اخرجوا انفسکم، یا لجون بکنید جونتون. اینا عینا در قرآن هست. آیا واقعا این طوریه؟ آیا ملائکه با یه زبانی میان به مردم میگن جون بکنید؟ همه اینا میتونه رؤیایی باشه همش، یعنی در رؤیا شما میتونید اینا رو ببینید، کما که ما هم اصناف و انواع اینها رو دیدیم. اینا همه باید تعبیر بشه، همه باید تفسیر بشه. مهم این است، حالا ما تفسیر واقعیش رو پیدا کنیم، یعنی مهم این است که اینها صورتی است بر بی صورتی، یعنی واقعیت هایی است که به این صورت نمایان شده اند و جلوگر شده اند. وقت شما میتونید نام این رو بگذارید زبان ادبی، زبان فرهنگی، چون این صورت ها از فرهنگ قوم گرفته می شود، یا زبان رؤیایی. همه این نشانه ها رو ما در قرآن می بینیم. خب پس ملخص کلام این است که زبان قرآن چون زبان رویایی و ادبی است، زبان واقع نما نیست و زبان علمی نیست، زبان تخصصی نیست و زبان عرفی است. اما این زبان عرفی پر از حکمت است، پر از نکته های عالی است و مثال روشنش هم کتاب مثنوی است که اساساً یک کتاب متخصصانه نیست، اما هم متخصصان از او بهره میبرند و هم عامیان، و لطفش بر همه سایه افکن است و دستش برای همه گشاده است. تا اینجا در واقع من این بحث در باب زبان قرآن رو فقط در باب زبان قرآن به پایان میبرم. هنوز نکته هایی در این زمینه مونده است که باید بگم، یعنی وقتی که نوبت خلاف و وفاق میرسه ببینیم اونها رو چگونه میتونیم حل کنیم. و بعد هدف قرآن چون زبانی رو که انتخاب کرده مناسب با هدف بود، مناسب با غایت بود، و اون غایت رو هم باید بکافیم که پس اگر نمیخواد به ما علم بگه، نمیخواد تاریخ بگه، نمیخواد فلسفه بگه و غیره، و چی میخواد بگه که این زبانش رو با او تنظیم کرده و موزون کرده، اونم بحث بعدی است که انشاءالله خواهیم گشود. و اکنون از حوصله عزیزان تشکر میکنم، خیلی تندرست نبودم اما کوشیدم که این جلسه رو هم خدمت عزیزان باشم. همین گرم شدن در سخن قدری بر سلامت من می افزاید. خیلی از عزیزان متشکرم و همگان رو به خدای عزیز می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر، خسته نباشین. خیلی ممنون که با اینکه حالتونم خوش نبود.
چرا صداتون بسته شد؟ بفرمایید.
ببخشید صدا میوت شد. میخواستم اول تشکر کنم که با اینکه حالتونم خوش نبود تشریف آوردین و ما استفاده کردیم. خیلی ممنونم. من یه سوال داشتم آقای دکتر، این که همین راجع به قسمت آخری که فرمودین، زبان رویایی، نمیدونم آیا مثلا میشه گفت همونه یا شاید مثلا بشه گفت زبان مکاشفه‌ایه؟ چون حالا اگه باز یه توضیح بیشتری راجع به واقعیت بدین، چون مثلا خیلی چیزایی که واقعیت نداره، آیا منظور اینه که خب در دنیای فیزیکی ما واقعیت نداره؟ آیا میشه گفت که خب در یه دنیای حالا که دنیایی که ما نمیدونیم دقیقا چیه و احکام و قوانینش چیه، یک چیزی یه معنای واقعیه که حالا در دنیای فیزیکی ما نمیتونیم توجیهش کنیم، نمیتونیم بگیم واقعیت داره، ولی خب در یه جای دیگه این حقیقت و واقعیت داره و کسی که اینا رو میبینه در واقع یک جور انگار مکاشفه از اون دنیا انجام داده، یعنی یک حقیقتی برش آشکار شده. و یه چیز کوچیک دیگه هم این که گفتین که یهودی ها در قرآن گفته شده که یهودی ها گفتن ما مسیح رو کشتیم و این در واقع انگار واقعیت نداشته، این در زبان عرفی شما چجوری اینو تفسیر میکنی؟ یعنی قرآن چه نتیجه میخواسته از این موضوع بگیره؟ خیلی ممنون، بازم تشکر.
راجع به اون قسمت اول سوالتون، من که همین رو گفتم که الان شما هم اشاره کردید که خب یه واقعیتی بوده، من تو اون واقعیت وقتی که میخواد در دنیای ما بیاد یا به زبان ما بیاد، خب بعد تغییر چهره بده، ولی ما نمیشناسیمش. توجه کردید؟ وقتی میشناسیمش و میفهمیمش که به زبان ما قابل فهم باشه، به زبان ما قابل بیان باشه و مشابه باشه با مقولاتی که ما دیدیم و درک میکنیم و در تجربه پیشین ما وارد شده است، مثل آتش. ببینید، من قبلا هم گفته بودم که در زرتشتی، در دین پیامبر زرتشت، عذاب هست، قیامت هست، پل صراط هست، جبرئیل هست که همون نامش سروشه، پل صراط هست که چینوته، و بهشت هست، جهنم هست، منتها جهنمش یخبندانه، جهنمش آتش نیست، جهنمش یعنی اون عذابگاهش، حالا دیگه کلمه جهنم هم نگیم، اون جایی که آدمیان رو، بدکاران رو عذاب میکنن، جایی است که زمحریره، یخ میزنن. دو صفت داره که ما در جهنم اسلامی نداریم، یکی این که بسیار سرد، عذاب از طریق سرمای شدید، دومی که بوهای بسیار بد و متعفنی میدهد. مردم یعنی بدکاران از دو جهت اونجا در آزارند، یکی این روایح افنه، بوهای بسیار بد، دومی که یخبندان شدید. خب ببینید، اینم یه جور عذاب دیگه. خود عذاب به قول مولانا یا رنج بی صورت است، میتونه صورتهای مختلف پیدا بکنه، به شکلهای مختلف درآد، به شکل یخبندون درآد، به شکل آتش هم میتونه درآد، به شکلهای دیگه هم میتونه درآد. حالا بستگی به قوه خیال خلاقه اون پیامبر داره و فرهنگی که در او زیسته و صورتهایی که از فرهنگ خودش برگرفته، به همه اینا اتکا داره و ارتباط داره. پس بنابراین قصه به این صورت است. منظور وقتی که ما میگیم که رویاس یا ناواقع گراست، منظورمون این است که این واقعیت هایی که در این جهان محسوس ما هست از این جنس نیست، اما از یه جنس دیگری است. وقتی که میاد اینجا به این صورت در میاد. ببینید قصه مریم رو در نظر بیارید، که طبعا در خود قرآن هم تصریح شده. مریم چجوری حامله شد؟ میگه فرسلنا الیها روحنا، ما روح خودمون رو فرستادیم پیش مریم. حالا روح خدا چیه ما نمیدونیم، توضیحی هم در این آیه داده نشده. بعد میگه فتمثل لها بشرا سبیا، روح ما به صورت یک انسان معتدل نزد مریم مصور شد، متمثل شد. این خیلی چیز مهمی است. این همین بی صورت و صورت است. روح بی صورت خداوند که جسمانی نیست، چهره نداره، چشم ابرو نداره، هیچی نداره، ولی روح این واقعیته. این اومد پیش مریم، اما نه به صورت روح. به چه صورتی در آمد؟ تمثل لها بشرا سویا، به صورت یک انسان، یه انسان کامل و معتدل با دست و پا و اندام ها و همه چیز. و به او گفتش که اومدم که لأهب لک غلاما زکی یا لک غلاما زکی، اومدم یه فرزند به تو ببخشم الی آخر. این دقیقا همونه، یعنی ممثل می شود روح الهی. واقعا وحی هم از جنس روح الهی است، چون که در قرآن هم هستش که ما به تو ای پیامبر انزلنا الیک روحا من امرنا، ما روحمون رو به تو، یک روحی رو به تو روان کردیم. این چیزای روحانی و بی صورت و معنوی، اینا همه اسمشون روحه، که یک صفت دارن اون که بی صورت هم. وقتی که به عالم حس و طبیعت در میان صورت دار میشن. کجا صورت دار میشن؟ ابتدا در خیال نبی صورت دار میشن، صورت رو اونجا میگیرن چون وحی بر اون نازل میشه، بعد از زبان نبی در میان و ما این رو میشنویم. به این معناست. اصلا ناواقع گرایی به معنای این نیست که حقیقتا هیچ واقعیتی ندارن، این پوچن، نه خیر، ممثل نیستن، مثال ندارن. وقتی به این جهان اومدن صاحب مثال و صورت میشن. اما اون مسئله دوم در باب یهود، ببینید در قرآن اون مثال که من زدم برای این شد، من اصلا وارد اصل قصه نشدم. قرآن میگوید که یهودیان گفتن ما مسیح رسول الله رو کشتیم، محمد خلف الله، ببخشید احمد خلف الله. میگه آخه این که نمیتونه قول یهودیا باشه. یهودیایی که گفتند ما مسیح رو کشتیم، اونا که عقیده نداشتن که مسیح رسول اللهه. و این رسول الله از کجا اومده؟ او میخواد نتیجه بگیره که اینو اونا نگفتن، قرآن اضافه کرده. ولی اصلا این سبک روایتگریه، این تو کلام اونا نبوده، نمیتونسته باشه. یهودیانی که مسیح رو کشتن که عقیده به الوهیت و رسالت و نبوت رو نداشتن، که گفتم روی دجال میدونستن. بعد البته قرآن داستان یهودیان رو نقل میکنه، داره اونجا بیان میکنه که اینا چند تا کار بد کردن. یکیش این بود که مدعی قتل عیسی شدن، یه دش این بود که اونجا کفر ورزیدن، کارهای دیگری کردن. داستانش اصل برای بیان خلافکاری های یهودیانه، یکیش هم اینه. اما اونی که ما میخواستیم استفاده کنیم این بخشش بود که یهودی ها هیچ وقت نگفتن ما رسول الله رو کشتیم، گفتن یه دجال رو کشتیم. رسول الله بود که نمی کشتنش، ولی قرآن میگه اونا گفتن ما رسول الله رو کشتیم. بعد خلف الله میگه چی؟ میگوید که خب این روایتگریه، ما در روایت از این کارا میکنیم. شما اتفاقا بازم میگم برای مثال شما به خود مثنوی مراجعه بکنید، حتی این خلط زمانی هم در مثنوی دیده میشه. یعنی مثلا با یهودی ها صحبت میکنه، مثلا میگه که من بهترم از مسیح، مسیح هنوز نیامده، ولی این حالا بگیم اختلاط ها هر چی که هست رخ میدهد که هم متعلق به عالم رویاست هم متعلق به روایتگری است.
سلام عرض میکنم دکتر
سلام جانم.
سروش.
سلام.
من یه چند تا سوال داشتم خدمتتون، فقط سریع میپرسم از خدمت شما. توی چندین جلسه پیش شما توی همین جلسات که دارین صحبتی کردین در مورد یه کتابی که توی فرانسه چند سال پیش چاپ شده که اثبات خداوند از نظر علمی، من اسم اون کتاب رو میخواستم از خدمت شما بپرسم. و این در مورد کتابی است که در مورد قرآن صنعا چاپ شده به اسم خانش آرامه‌ای قرآن، که این رو البته خیلی محافظه کارانه نوشته شده توسط نویسندش که البته با اسم مستعار هم هست، ولی دوست داشتم نظر شما رو در مورد اون کتاب هم بدونم و اینکه سندیت قرآن و بقیه کتاب‌های آسمانی تا چه حد اینها با هم دیگه تفاوت دارن، چون خیلی شخص شناسان عزیز خیلی دوست دارن که قرآن رو اکثرا زیر سوال ببرن و به سمت کتابهای دینی خودشون زیاد نمیرن. این رو دوست داشتم از خدمت شما بپرسم. و سوالی آخرم که البته زیاد مربوط نیست به این موضوع، چندین وقت پیش من یک برنامه رو از شما تو اینترنت نگاه میکردم که توی اون صحبت کردین در مورد یک ارگانیزاسیونی که توی نیوزلند یا استرالیا نمیدونم کجا دقیق فرمودین که اونجا دنبال یک شخصی دارن میگردن گویا که یک سری خصوصیت اخلاقی خاصی داشته باشه. در مورد اونم میخواستم که اگر لطف کنی برای من خیلی کوتاه توضیح بفرمایی ممنون میشم خدمتتون.
یه سوال دیگه نیست آیه؟
نه متشکرم، خیلی ممنونم جناب دکتر، شرمندم.
بله، راجب سوال آخرتون من بعد ایمیلامو بگردم، چون سالها پیشون ایمیل به من زده شده بود که گفته بودن اگر عارفی رو میشناسید به من به ما معرفی کنید، و من اون نکتهش برام خیلی مهم بود که جزء اوصاف اون عارفی که به دنبالش میگشتن این بود که یه جور childish innocence، یه جور معصومیت کودکانه داشته باشه، و اینش یعنی این تعبیر و این تعریف برای من مهم بودی که در یادم مونده بودم و سالها پیش بود. اگر داشته باشم اون ایمیلو باید بگردم، اگر شد چشم یه جوری بیان خواهد.
خیلی متشکرم.
اما راجع به قرآن صنعا و این نکته که گفتید، بله این مستشرقین عزیز در این اواخر جهد بلیغی میکنند خیلی شدید برای اینکه این قرآن رو از اصالت بیاندازند و بگویند که جمع آوری شده سالها پس از پیامبر است، کم و زیاد شده، بر او افزودن، از او کم کردن، و آخرین ویرایشش در دوران عبدالملک مروان بوده که 70 سال بعد از وفات پیامبر است و بنابراین قابل اعتماد نیست. اما خب قبلا که میگفتن که تا 2 قرن بعد از پیامبر هم این کشمکش و کشاکش ادامه داشته و همطور در قرآن درس می بردن و تغییرات می دادن، ولی که مخصوصا آقای ونزبورو که استاد دانشگاه لندن بود برای نکته خیلی تاکید می کرد، اونا که رد شد سخنان او و دیگه امروز کسی قائل به اونا نیست. فعلا دایره رو تا زمان عبدالملک مروان کشاندن و سخنانی میگن در این باب و کر و فری میکنن، رعد و برقی میکنن. قرآن صنعا که کشف شد توسط محققین آلمانی در یکی از مساجد صنعای یمن، خب فتح بابی بود و یه عده‌ای فکر میکردن که تفاوت‌های کلانی خواهد داشت با قرآن‌هایی که در دسترس مسلمینه، ولی واقعا این بود که اصلا تفاوت‌های کلانی نداشت. تفاوت‌هاش در حد اختلاف قرائات بود و اختلاف قرائات هم از قدیم از وقتی که راجع به قرآن کتاب نوشته شده مطرح بود. عموم مفسرین رو می‌دونستان، چون قرآن ابتدا که جمع‌آوری شد در زمان عثمان خب نقطه نداشت، حرکت نداشت، اعراب نداشت، و خب زبان فارسی عربی اینا میدونید کلمات که نقطه دارن اگه نقطه رو اونها نگذارن دو سه جور خونده میشن، مثلا یعملون خونده میشه، تعملون خونده میشه، یا مثلا یشاء خونده میشه، یسا و یا اسا و اشا و اینا خونده میشه، یا مثلا ملکه و مالکه الف نبوده، لذا ملکه یوم الدین، مالکه یوم الدین، اینا از قدیم الایام مطرح بوده. عموم مفسرین هم اینا رو می نوشتن. همین الان قرآن های معمولی که هست و من بعضیش رو دارم در حاشیهش توضیح میدن که این کلمه چند ورژن داره، یکیش که در متن، دوتاش هم مثلا بیرونه. و همین دلیل قصه اختلاف قرائات که از قدیم مطرح بود در قرآن سنا هم از این ورژن ها بود، و ببخشید، و فراتر از اینها نمی رفت. اینا دنبال یک تحول و تغییرات خیلی مفصلتر و عظیمتری بودند، ولی اصلا یافت نشد. من خودم واقعا در عالم تحقیق خیلی دنبال این هم بودم و عموم این نوشته های محققان را من خواندم و می خوانم و حقیقتا جستجو می کردم ببینم بالاخره این کتاب، کتاب قرآن چی بر سرش آمده و چه تاریخی داشته و تا کی این سالم بوده، از کی مثلا به فرض در او دست برده شده. حقیقت این است که هیچ دلیل روشنی وجود ندارد تا امروز در حدی که بنده می شناسم و خواندم و دنبال کردم که نشان بدهد که قرآن غیر از قرآن است که بر پیامبر نازل شده و بعدها دستکاری شده است. خب البته ما میدونیم یک روایت این است که این قرآن 20 سال پس از وفات پیامبر، این در زمان عثمان خلیفه سوم، جمع آوری شد و همطور که عرض کردم بدون نقطه و بدون حرکت و اعراب و هر چیزی. بعدا راویان پیدا کرد قرآن، یعنی کسانی بودند که قرآن رو میخواندند، یعنی در واقع نقطه دارش میکردند، حرکت دارش میکردند، و اینا در حافظه ها یا به قول خودشون در سینه ها باقی میموند. خب چندین حافظم میگه قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، 14 روایت بود از قاریان و راویان مختلف، اینا همش بوده و سنت اسلامی و تاریخ اسلامی با اونا آشناس و ثبت شده. واقعش اینه که چیز چندانی بر اینها افزوده نشده است، جز بعضی از حدسیات، جز بعضی از حدسیات. مثلا همین دوست عزیز ما آقای امیر معزی که استاد دانشگاه سوربن بود، اخیرا ایشون بازنشسته شد، خب در یعنی در ویرایش و در ادیشن اون کتاب قرآن زستوغیان، یعنی قرآن مورخین یا قرآن نزد مورخین، اونجا ایشون خب سعی کرده که توضیح بدهد که تنها آیات و سوره های کوتاه مکی آخر قرآن که مربوط به قیامت است، اینا میتواند اصیل باشه، بقیه قرآن مشکوک است. برای اینکه مسلمین دست بردن هر سالها بعد از پیغمبر موافق مصالحی که داشتن بعضی از آیات رو عوض کردن، چیزهایی رو کم کردن، زیاد کردن، مثلا آیه جزیه رو حتی آیه اطول جزیت انیدن و هم صاحب رو این آیه رو اضافه کردن و چیزهایی از این قبیل، از این حرفا زیاد زده شده است. که خب این به نظر من، یعنی بنده تا کنون جز حدس، جز فرضیات در این زمینه ها چیزی ندیدن. بله، مستشرقین فشار خودشون رو در جبهه دیگری دارن میارن و اون اینکه قرآن منشأ های مختلف داشته، حالا بعد از اینکه تغییر کرده یا نکرده بگذاریم، اینکه این موادش و مادهش از کجا گرفته، از فلان جای انجیل، از فلان انجیل نان کانونیکال غیر قانونی، از فلان اشعار فلان راهب مسیحی و امثال زاده که توی سمینارهایی که برگزار میکنن و من خودم در چند تاشم بودم، اینها رو بحث میکنن و طرح میکنند و خب خیلی خوبه، آدم متوجه میشه که چه قرابت هایی بین این کتاب و کتاب های دیگر هست. و منم هم یعنی به اصطلاح همین بحثی که اینترتکستوالیتی میگن به او، به اینا متنیت، ترجمه که تو فارسی کردن، یعنی میان متن قرآن و دیگر متون چه روابطی هست. خب بدیهی است البته مشابهت هایی هست بین قرآن و تورات و انجیل، و اونم نه فقط همین انجیلی که دست مسیحیان است اکنون و رسمی، بلکه انجیل های غیر رسمی که تا 50 تا انجیل هست. بعض از داستان ها که در قرآن آمده در اون اناجیل است، نه در این انجیل های رسمی. و همچنین بعضی از مطالبی که در قرآن آمده نسبت داده شده به تورات یا به قوم موسی در تورات رسمی نیست، بلکه در تفسیرهایی که بر تورات نوشته شده، یعنی میشنا و مدراش در اونها هست. اینو درسته. و اینکه آیا حالا پیامبر با این کتاب ها آشنا بوده، کتاب رو خونده بوده، کسی معلم بهش یاد میده، اونا میخواستن یه همچین نتیجه گیریایی بکنن. نه، کافی است ما بگیم که اینا شنیده بوده پیامبر، اشکالی هم نداره. بعد هم قوه خیال او در این قصه ها تصرفی کرده مطابق هدفی که داشته و اونها رو بیان کرده، و حالا خواه کسی اونها رو واقع نما بداند، واقع نما نداند و از این قبیل. حالا در بعضی چیزها البته قرآن تأکید داره، یعنی مثلا در روبروی مسیحیان میسته و میگه نه، برخلاف اون که شما میگید عیسی کشته نشد، عیسی بر دار نرفت، قصه قصه دیگری بود. در این جاها خب قاعدتا باید البته بودن دادن مسیحیان اولیه کسانی که این عقیده رو نداشتن، ولی خب خیلی قلیل بودن، و این الان دیگه عقیده عام مسلم همه مسیحیان است، از هر سه فرقه ارتودکس و کاتولیک و پروتستان تو اینا همش اینو قبول دارن، ولی اون که اختلاف داشته باشن که نسبت بین عیسی و خدا چیست. غرضم این است یه جاهایی معلومه که پیغمبر پاشو سفت فشرده، گفته نه این یکی درست نیست، عیسی پسر خدا نیست، عیسی بر دار نرفت، یعنی با عقاید توحیدی پیامبر نمیساخت. ولی بقیه قصه ها رو همطوری که اونا گفتن یا با تصرفی در اونها نقل کرده. خود قصه مریم مثلا یه بخشش مطابق اون نیست که در انجیل رسمی است، یه بخشش هم مطابق با یک انجیل غیر رسمیه، یعنی اونجایی که پای مریم یه دفعه یه چشمه روان می شود، درختی سبز می شود، خرما می خورد از او مریم، این توی انجیل رسمی نیست، ولی توی نان کانونیکال گاسپلز در یکی از اونها این هست. فکر می کنم که در انجیل بله یهوداس یا بله، به هر صورت اینا وجود داشته. بله، اون رفتن سراغ منابع و اینکه از کجاها آمده، اما اینکه بعدا در قرآن تصرفاتی شده، من هیچ دلیل روشنی براش پیدا نکردم و اصالت این کتاب همچنان محفوظ است. ببینید اینو یادتون باشه، بالاخره جمع آوری کنندگان انسان بودند، بشر بودن، ممکنه خطا هم کرده باشن، ما نفی نمی کنیم در این که مثلا یک کلمه یه جور دیگه نوشته باشن، اینا ممکنه، هیچ اشکالی هم نداره و تو هر کتابی ممکنه رخ بدهد، در قرآن هم این ممکنه، گرچه که میدونیم که خب خیلی نهایت احتیاط رو میکردن در این که خدای نکرده چیزی کم و زیاد نشه، هر کتاب مقدسشون بود، مهم بود، اما چون بشر خطاکار بودند ممکن خطاهایی هم کرده باشن، ولی در حد عرفی، نه اینکه اومده باشن چیزی رو ورداشته باشن یا آیه رو از خودشون اضافه کرده باشن، اینجور چیزا فعلا ما دلیلی براش نداریم. من از کسانی که روی نسخه های قرآن کار کردن، ایشون خود مثل پویین پرسیدم در یک سمیناری، یا یه خانومی که روی هم قرآن سن، اینا همشون هم گفتن نه، اون چیزی که ما یافته هیچ چیز درستیک و مهم و شدیدی نیست که ما فکر کنیم نگاه ما رو نسبت به قرآن از بیخ و بن عوض خواهد کرد. بله، اما اون کتاب که گفتید که در فرانسه منتشر شده، الان من یادم نیست کدوم کتاب رو میگید، شاید اون کتابی رو میگید که آقای به نام بوکای نوشته و ترجمه آقای حبیبی که راجب عهدین و قرآنه، یعنی انجیل و تورات و قرآن و داستانها اینا رو با هم مقایسه کرده و توضیح داده است که روایت قرآنی صحیح تر از روایت اون کتاب های دیگر است. این کتاب تحت عنوان انجیل و قرآن یا تورات و انجیل و قرآن نوشته آقای بوکای و ترجمه آقای حسن حبیبی البته هست در اختیار.
خیلی
ممنونم.
در تکست پرسیدم در قرآن آمده به پیامبران و به موجوداتی مثل زنبور وحی می شود. اگر وحی پیامبر در رویا بوده، وحی زنبور را چگونه می شه توضیح داد؟
خب البته هر کی به فراخور حال خودش، حالا پیامبر عقل داره، قوه خیال داره، قوه عاقله داره، حس داره، ولی زنبور که اینا رو نداره که. بنابراین زنبور همون ساختارش وحیشه، همون جوری که ساخته شده، همون قرائزی که بهش داده شده اون وحی است که به زنبور شده، یعنی چگونگی ساختمان وجودی او عین وحی است که به او کردن. یعنی اینجا وحی با زنبور دوتا نیست، مثلا وجود زنبور همون وحی است که به او شده. مولانا عین این تعبیر رو در مورد کرم ابریشم به کار میبره، الان شعرش یادم نیست، و میگه به کرم ابریشم هم وحی شد که ابریشم پدید بیاور، به زنبور هم وحی شد که عسل پدید بیاور. شاید هم واقعا از نظر مولانا به عقرب هم وحی شده که نیش بزنه. بله شاید اینا همش، و همونطوری که به شیطان هم وحی میشه و شیطان هم به اولیای خودش وحی میکنه. این دایره وحی خیلی خیلی وسیعه و فقط قصه پیامبران نیست، فاجران دارن، حیوانات دارن و غیره.
شاید در حیطه حیوانات غریزه باشه.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام علیکم، شکرم.
امیدوارم که سلامت باشین و خوشحالم که اینجا نیستین، چون خیلی گرمای طاقت فرسایی هست. ما آرزوی زمهریر داریم الان.
عجب عجب عجب.
بله بله،
خیر انشاءالله، همه
شما
امور این
رفتین و
جهان
هوای
گذراست.
خوبم بردین با خودتون.
الله اکبر. بله پس چرا سرما رو رها نمیکنه؟ حالا انشاءالله میاد. بله
انشاءالله.
گرم باشه سرد تا گرمی رسد، با درشتی ساز تا نرمی رسد. انشاءالله.
الهی امید. آقای دکتر، وقتی از زبان رویایی قرآن صحبت می کنیم و شما یه مقایسه با مثنوی فرمودید امشب و زبانهای دیگر، خب مولانا که می دونید در مورد عقل چجوری صحبت می کنه و خب به عقل هم میتازه و هم متن میگه هم زم میگه و تقسیم میکنه و عقل کلی و عقل جزئی و حسابگر و آن آن، وقت در قرآن چجوری در مورد عقل صحبت میشه؟ آیا اینا رو مولانا از خودش ساخته یا از قرآن گرفته؟ و بعد مثلا مسائلی مثلا مثل قوانین یا ارث یا قوانین اجتماعی، وقت در زبان خواب، در زبان رویایی قرآن، اینا رو چجوری میشه دید یا فهمید؟ و آیا در جایی در خود قرآن مثلا آمده که پیغمبر اینا رو در خواب دید؟ البته فرمودید، گفتید که در احادیث آمده، در صحیفه آمده که پیغمبر به خصوص در بار اول در خواب بوده، ولی آیا در خود قرآن جایی آمده که پیغمبر این مناظر رو و این صحبت ها رو در خواب دیده، این داستان ها رو؟
نه، در قرآن نیامده و این شبیه این استش که در قرآن هیچ جا نیامده که ما مجاز هم میگوییم، استعاره هم میگوییم، و این بستگی به انتظارات ما از یک متن داره و همچنین بستگی به پیشفرض های ما داره. ما اگر قبول کنیم که زبان بدون استعاره نمی شود، دیگه لازم نیست که از قرآن یا از هر کتابی بخواهیم که ابتدا برای ما بگه ما استعاره هم به کار میبریم، به کار میگیریم یا نه. قرآن نه، خودش نمیگه که من در خواب اینها آمده است. حتی اگر این رو هم میگفت، باز ما باید تفسیر میکردیم منظورش از خواب چیه. یعنی باز هم مسئله روشن نمیشد، کما که خیلی از چیزها رو هم گفته است. اما خب ما با توجه به سایر ابعاد زندگی پیامبر و شخصیت ایشان در میابیم که این قرآن در چه احوالی نزول کرده است و همچنین با خود نگاه به خود پدیده قرآن و متن قرآن که به نظر رؤیایی میاد. درست شبیه این که لازم نیست حافظ به ما بگه من شعر گفتم، و وقتی که میخوانیم کلامشو میفهمیم اینا شعره، و یه کسی دیگه هم اگر به ما بگه شعر گفتم، ما کلامشو به خودمون میفهمیم که مهره، شعر نیست. بالاخره تشخیصش با ماست. خود مدعی ممکنه خیلی ادعاها بکنه یا نکنه، ما باید بفهمیم یا بپذیریم که چنین هست یا چنین نیست. الان یه حال این چنینه و داستان به هر حال بیرون از این ماجرا واقع میشه. اما مولانا، خب ببینید، مسجد مولانا تصرف میکرد، روایت گری میکرد. نه خیلی چیزایی که تو مثنوی از قرآن گرفته نشده لزوما. البته مولوی خیلی خیلی زیر تاثیر قرآنه، 2000 بیشتر موارد است که از قرآن نقل کرده یا به قرآن تلمیح و اشارتی کرده، ولی خیلی چیزایی دیگه هم نه، از نو افلاطونیان گرفته، از فلسفه ای که در دوران او جاری و ساری بوده، درسایی که خونده بوده، کتابایی که خونده بوده، اینا از اونها گرفته دیگه. مثلا خیلی قصه هایی هم که آورده که اینا قرآنی نیست. بنابراین این که ما میگیم تمثیل میکنیم به قرآن و به یا خود مثنوی، مولوی مثنوی خودش رو تشبیه به قرآن میکنه، نه به لحاظ کل محتوای اوست دست کم از نظر بنده، بلکه به لحاظ سبک کار اوست، به لحاظ رویکرد اوست، به لحاظ تصرف روایتگرانه اوست، به خاطر بستی است که در بعضی از مسائل میده مطابق اهداف خودش، و به سبب زبانی است که اختیار کرده که زبان غیر تخصصی است و سخن با عامه مردم میگه به طوری که اونا بفهمن. البته یه جاهایی هم یه دقتهایی به کار میبره که فقط اهل نظر اونها رو دریافت میکنن. نوبت گذشتم گفتم روایتی از امام علی هست که در قرآن معارفی هست برای عوام، اشاراتی هست برای خواص، و لطائفی هست برای اولیا. یعنی به قول خود مولانا هم که در قرآن بطونی هست، البته هر کتابی اینطوریه، بطونی داره، یعنی وقتی دقت بکنید به اصطلاح زیر متنی داره، لایب لایس، یه معنای ظاهری سطحی داره، یه معنای عمیقتر داره. اینا خب در همه کتاب ها میتوانید بیابید، علی‌خصوص کتابایی که خب وحیانی باشند، یعنی از قوه خیال سرچشمه گرفته باشند یا صورت به بی صورت ها داده باشند. اینا بله میتونن چند لایه باشند. مولانا میگه که بطن چهارم از نبی خود کس ندید، از نبی میگه دیگه بطن چهارم به بعدش رو هیچ کسی نفهمید، تا بطن چهارم شما میتونیم فوری کنیم و دست پیدا کنیم. اما یک قسمت دیگر سوالتون اگر اشتباه نکنم راجع به احکام فقهیه، یعنی مثلا احکام ارث، احکام وضوء، احکام غسل، احکام یا بعضی از حوادثی است که در زمان خود پیامبر رخ میداده، مثل جنگ های پیامبر یا مثلا نزاعی که زنان پیغمبر با هم داشتند که اینا در قرآن منعکس شده، یا داستان مثلا زید که پیامبر همسر او رو، اون زید که پسرخوانده پیامبر بود و همسرش رو طلاق داد و پیامبر گرفت، یا دستورهایی که پیامبر داده شده است که مثلا دیگه بعد از این حق نداری زن بگیری، ولو عجب اگه حسنهن، ولو اینکه مفتون زیبایی اونها بشی، چیزایی از این قبیل که امر و نهی است، حلال و حرام است، کتاب مستقیم به شخص پیامبر است، که آدم به نظرش میاد که اینا یه چجوری میتونه در خواب باشه. البته بعضیش که کاملا میتونه در خواب باشه، این خطابات و اینها حتی همونجور هم که حالت وحیانی داره، اونا هم باز صورتی از اونها میتواند که در ذهن آدمی در حال رؤیا پیدا بشه. ولی من یک اصولا حرف دیگری دارم در اینجا، و این استش که این احکام رو خود پیغمبر وضع کردن، اینا اصلا معنی نداره. ما میگیم تو لوح محفوظ بوده، از اون بالا آمده، یا حقیقت های بی صورتی بوده، نه اینطوری ها نبوده. اینا یک چیزایی، اصلهایی از اینها که پاک چیه، ناپاک چیه، چه چیزی در روح اثر مثبت میذاره، چه چیزی در روح اثر منفی میذاره، یه چنین چیزای کلی برای پیامبر معلوم بوده. و بعد اینها رو ایشون مثلا فرض کنید شراب خوردن، شراب خوردن قاعدتا برای پیامبر این معلوم شده بوده به طریق وحی که این روح آدمی رو ناپاک میکنه. خب حالا مطابق روایات اسلامی در همه شرایع شراب خوردن ممنوع بوده، حالا مطابق معمول، یعنی تواریخ کنونی، در یهودیت قدری ممنوع بوده، نه کاملا، در مسیحیت ظاهرا هیچ ممنوع نبوده، حتی در انجیل از عیسی هم شراب میخورده، ولی در اسلام که کاملا ممنوع بوده. خب حتی شما به بوداییزم و اینا هم مراجعه کنید، اونجا هم ببینید که خود بودا هم منع میکرد پیروان خودش رو از شراب خوری. اینا تجربه های روحی بوده که بعد ممنوع می شده دیگه، که نباید پیروان من شراب بخوره. یا تجربه های خود شخص پیامبر بوده، یه چیزایی رو بد می یافته، ناپاک می یافته، مضر به روحیه شخص می یافته. مثلا نماز خوندن به اون شکل خاص که آدم به سر به سجده بگذاره، اینا احتمالا تجربه های شخصی پیامبره که اومده به صورت قواعد فقهی بیان کرده که اگر به سجده بیفتی، تو روایات زیادی هم داریم که آدمی نزدیکترین هنگام که به خدا داره در حال سجده است. در حال سجده بیشترین قرب رو با خدا داره. خب ببینید، اینا تجربه هاییست دیگه. پیامبر ظاهرا خودش اینا رو آزموده، تأثیراتش رو دیده، آمده و وضع کرده و گفته این چنین بگویید، این کار رو بکنید، این حرکات رو انجام بدید. بعضیش هم احتمالا از ادیان دیگه گرفته. خب ما 5 وقت نماز داریم، در زرتشتیگری داریم و این جور رکوع و اینها رو در یهودیگری داریم. امثال اینها ممکنه ایشون اینها رو به هم تلفیق کرده. صدرالدین قونوی که این دفعه من اسمش رو هم بردم، هم عصر با مولانا بود، هم شهری مولانا بود، تبار ایرانی هم داشت و از شاگردان درجه اول محی الدین عربی بود. ایشان یک رساله کوچکی داره که در تفسیر سوره حمده و خیلی این البته به زبان نسبتا پیچیده هم نوشته شده، ولی این عارف قرن هفتم به صراحت در اونجا میگه که احکام و شرایع همه تدبیرهای پیامبران بودند. خودشون میشستن میدن چی اصل هست به حال قومشون و اینا رو تدبیر میکردن، اینجوری عمل کنیم، اینجوری عمل کنیم. ما خیلی از احکام اسلامی رو میدونیم که قبلا جاری بوده در میان اعراب و پیغمبر گفته خب اینا رسم خوبیه، انجام بدید. یعنی وحی نبوده، گفته خب اینا به درد میخوره، اینا رو انجام بدید. گاهی هم کمی تغییر کرد داده، جز 2-3 جا مثلا رباخاری رو ایشون ممنوع کرد، یا چند شوهری بودن زنان رو ممنوع کرد، یا طلاقهای لعان و زهار رو اینها رو ممنوع کرد. موارد این چنینی که قلیل است، خیلیش جاری بود در جامعه عربیشون. هم گفت خب چیزای بدی نیست، همینا رو افشا کنید و ادامه بدید. به این ترتیب این چیزهایی که برمیگرده به فقه و اینا، اینا اصلا تدبیر شخص پیامبر است. به تعبیر دیگه خدا به اجازه داده، گفته که برو برای اصلاح امتت و جامعه خودت ببین چی به کارشون میاد و همون رو بهشون توصیه کن که انجام بدن. البته این کار مجتهدین است که بعدن بیان و ببینن جامعه که عوض شده چقدر از اون احکام رو باید عوض کرد. فقهای ما این فکر نمی کنن. چسبیدن به این احکام یا اینو از لوح محفوظ نازل شده، دست نباید به اینا زد و بعد خودشون هم می دانن که دچار چه مشکلات و اشکالاتی می شود.
خیلی متشکرم. خیلی کوتاه آقای دکتر، شما گفتین در قرآن نیومده که در رویا وحی نازل شده، ولی در مورد وحیی که بر پیامبران دیگه رسیده یه توضیحاتی هست در قرآن نیست؟ چگونگی وحی موسی و بقیه؟
ببینید، نه اینکه کلمه رؤیا تو قرآن نیامده باشه، آمده. نه اینکه یه رؤیاهایی ذکر نشده باشه، مثل رؤیای یوسف مثلا، اینا که آمده، ولی در اینکه گفته شده باشه کل این قرآن زبان رؤیایی داره یا در رؤیا بر پیامبر نازل شده، نه، چنین چیزی نیامده. ولی البته در تورات آمده است که سخن گفتن خداوند با همه انبیا جز موسی در رؤیا و در روایات داریم. چندین روایت هست که خواب انبیا وحی است. نگفته که همه وحیشون خوابه، اینو تو روایت ها نداریم، ولی گفته شده است که خوابشون وحیه. این در واقع اینا رو از یه جنس کرده، اگه چیزی رو در خواب ببینن عین وحیه برای. یعنی من گاهی به همینا تمسک می جستم، توسل می جستم، برای که برای بعضی از مونیکران بگم بابا حالا حرف ما هم اونقدرا دور از واقع نیست، بالاخره از یه جهت و از سکن در پاره از موارد را بگمانه من در همه موارد وحی رویایی است.
ما سوال خیلی داریم، در تکست هم اومده.
بله خب بحث ما ادامه داره، انشالله دوستان در جلسات بعد که منم ابراقتر و چالاکتر باشم انشالله مطرح کنن و خواهم شنید از عزیزان.